شب همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پادله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه ای که من معمولا توش کمی مست و یخت چت میشم، یا با خودم حرف میزنم یا مهمونا. البته امروز همونجوری که میبینید من دستامو سوزوندم، حالا توضیح میدم چه جوری، و رو کلی پین کیلر هم بنزه گفتی چت هستم، ولی نه با دوشی که مشروب بخورم. همونجوری که میدونید آپر و داونر و این چیزا رو نباید با هم خیلی قاطی کردن، چه الان فعلا حق ندارم مشروب بخورم تا وقتی که روی این قرصا هستم. رعایت کنید بچه‌ها، همیشه به دکترتون گوش کنید. اگه دوست دارین کارهای منو دنبال کنید توی سوشل میدیا با هندل @kingram KINGRAAM توی تویتر، اینستاگرام، تلگرام و به خصوص یوتیوب، یوتیوب لطفاً سابسکرایب کنید. و اگه دوست داشتین یه کمک کوچیکی بکنید، یه دونیشن کوچیکی بدین، میتونید به GoFundMe سر بزنید، gofundme.com/kingram. من الان مثلا بالای 200,000 تا سابسکرایبر دارم رو همه کانالام رو هم دیگه، ولی هنوز اسپانسر من باشون مشکل دارم و جایی هنوز اسپانسرشیپ پیدا نکردم که برای خودم خیلی عجیب غریبه، ولی حالا امیدوارم که یه جایی برسه که بتونیم این پادکست رو یه جوری تامین بکنیم خودمون. چادم یه روزی چه میدونم رفتم رو که این برنامه‌های رادیو یا تلویزیون ایرانی چند دفعه صحبت کردم باهاشون، ولی تو وقتی که کسی بخواد منو سانسور کنه حاضر نیستم هیچ جایی برم. حالا خدا رو چه دیدی؟ مهمون امروزم یه آدم خیلی باحال، آدمی که یه برنامه خودشو داره، نویسنده، ژورنالیست مستقل، شاعر و خیلی چیزهای دیگه، محمد تنگستانی. و خیلی هم خوشحالم که امروز این دعوت منو قبول کرد که اینجا بیان و با همدیگه بشینیم بگیم و بخندیم و یه درد و دلی بکنیم به قول معروف. محمد رو میتونید توی اینستاگرام با هشتگ محمد MOHAMMAD underscore دوتا underscore اگه اشتباه نکنم، آره، تنگستانی TANGESTANI توی تویتر هندلش هستش جنگ زد اتم. What does that even mean؟ جنگ زد اتم JANGZADATOM. وبسایتش هم هستش tangestani.com TANGESTANI که توی وبسایتش همه لینکاش هستش. خلاصه خیلی خوش اومدی محمد جون، مرسی. آها، مهمتر از همه چیز، رادیو آبادان یه برنامه خیلی خیلی کول و باحال به اسم رادیو آبادان داره که حتما توصیه میکنم اونم چک اوت بکنید. خوبی محمد؟ دمت گرم که اومدی. ببخشید دیگه با این دوربینم هی مشکل داشتیم و اینا.
متشکرم، انقدر انسان اخلاق گرایی هستی، آدم معذب میکنی. من داخل حوزه
اول داستانه که خیلی مؤدبم.
واسه هم اولش هم مؤدب نباشم، یادم میاد مؤدب بشه، چون من تو حوزه کاریم خب شدیدا آدم اخلاقی هستم، به طوری که یک قرارداد اخلاقی دارم با کسایی که مصاحبه میکنم، چه اولین مصاحبه‌ام باشه چه صدومین مصاحبه‌ام باشه، اون قرارداد اخلاقی که با نوشتم رو ایمیل میکنم، یا اینکه قبل از رکورد صدا حتما حق و حقوق مصاحبه شونده و حق و حقوق خودم برای رسانه رو میگم. ولی تو زندگی شخصیم اصلا آدم اخلاق گرایی نیستم و الان هم تو زندگی شخصیم دارم صحبت میکنم، یعنی تمام صحبت هایی که الان بین من و تو رد و بدل میشه تو این برنامه با حالت داره رد و بدل میشه، هیچ ربطی به ژورنالیست بودن من نداره، هیچ ربطی به رسانه من نداره. و خواهش میکنم اونایی که اون سید آدم هایی که با هم دشمنی میکنن و حال میکنم از اینکه با هم دشمن هستن، خیلی خوشحالم از اینکه با هم دشمن هستن، فردا از این حرفام هیچ گونه سوء استفاده‌ای حق ندارن بکنن و همین دیگه، بریم ببینیم چیکار میکنیم.
آره، اینم خودش مسئله ای که آدمایی که توی دنیای مجازی امروز می‌دونی میخوان حالتو بگیرن، و یعنی هر کسی میاد و هر، یعنی من خودم توجه نمی‌کنم، ولی واقعا بعضی وقتا میدونی آدم شاخ در میاره از شد. من خودم من 100 دفعه گفتم تو زندگیم یک بار کامنت منفی رو صفحه هیچ کی نداشتم تو تاریخ کل اینترنت، و اون نیازی که بخوام به کسی برم فوش بدم به زیرش کامنت بذارم که تو چرا سال نیام 1360 این گو خوردی و الان چرا فلانی. یه سری آدم ها اشتباهی میکنن که قابل گذشته و به نظرم آدم باید مووان کنه و این قدرت بخشش رو داشته باشه. یه سری گناهی هستش که نه، مثلا یه سری رو اعدام میکنی و میکشی و تجاوز میکنی، بحثش جداه. بس من در حد اینه که آقا تو نمیدونم کلاس مثلا هشتم بودیم تو ساندویچ من تو کیفم دزدیدی و حالا خوار مادر تو سرویس میکنم که اگه تو آبروی تو رو نبرم سر اون یه دونه ساندویچ ولکنت نیستم. میدونید این هستش تو یه سری ها دیگه، با اون انرژی کینه یا با اون نفرت انگار زندگی میکنم و من اصلا نیستم تو اون حال هوا، هیچ وقت نبودم، همیشه هم حالت بخشنده ای دارم و دوست دارم که همیشه با همه رابطه‌ام خوب باشه. ولی خودت میدونی وقتی که توی صحنه عمومی باشی و نظرات چه فرهنگی سیاسی فلان هرچی داشته باشی، بالاخره یه عده‌ای هرچی هم بگی اصلا فرق نمیکنه، یه هفتون یکی هم باشه، بازم وقتی که اون تصمیم رو گرفتن که اون تنفر رو داشته باشن تا تهش رو میرن.
بعضی وقتا فقط تصمیم واسه این که تنفر داشته باشن نیست، بعضی وقتا واسه سر اینه که تصمیم دارن که یکی رو تخریب بکنن و خب تصمیمو گرفتن دیگه، تصمیم جمعی میگیرن، حمله میکنن. این روزا هم خب شبکه‌های اجتماعی خب جان صحبتایی که میکنم فقط مختص جامعه ایرانه و مخاطب ایرانیه و خب ما ایرانی ها ملت فقیری هستیم، فقر فرهنگی شدیدی داریم و تاریخ نقد نداریم.
الان گفتیم ما ایرانی ها اینو داریم، الان همین این باعث میشه که یه سری فوش همین الان زیر این کامنت بیاد. خب
نگاه کن فوش ها رو من خود سلام زمان داخل مقدمه کتاب قیام خستگانم خب خیلی نقد فرهنگی کردم، خیلی اومدن فوش خوار مادر دادن که من تو ایرانی نیستم، نه اتفاقا من خیلی ایرانی ام، خیلی ایرانی تر از اونایی هم هستم که ادعای ایرانی بودنشون میشه، متوجه اید؟ ولی خب ترجیح میدم که یک ایرانی هوشیار باشم، یک ایرانی باشم که به گذشتم نگاه نکنم. گذشته ما هیچ گویی نبودیم، همیشه مورد حمله قرار گرفتیم، همیشه مورد تاخت و تاز قرار گرفتیم، همیشه نمیدونم بدبخت در این ملت بودیم، هیچ وقت طعم آزادی رو در طول تاریخ ایرانی‌ها نچشیدن. چه گذشته‌ای که مثلا ایرانی‌ها بخوام بهش افتخار کنن؟ حالا گذشته‌ای هم داشتید، حالا فرض محال که محال نیست، فرض می‌کنیم اوکی گذشته با افتخاری هم ایرانی‌ها داشتن، خب الان چی دارید؟ اکنون چی دارید؟ با گذشته که آینده رو نمیتونی بسازی، میتونی از گذشته درس بگیری آینده‌تو بسازی، اما با افتخار به اینکه گذشته، از بزرگترین مشکلاتی که با فرهنگ اصلا با کلتور ایرانی من دارم اینه که همش بر این باورن که نه ما چون در گذشته ال بودیم الان هم هستیم. نه، و الان یک ملتی هستیم که واسه یه دونه نون مردم میتونن همدیگر رو بکشن، واسه یه ساندویچ یارو میره تنفروشی میکنه.
آره و اینم خیلی بهش آگاهن دیگه، آدمایی که تو قدرتن و از این غرور مثلا چی میگن ارق ملی و از این غرور تاریخی خیلی سوء استفاده میکنن که
جدا از استفاده کردنشون نگاه کن، حکومت ایران حکومت خیلی هوشیاریه، برخلاف تصور این که اغلب مخالفین حکومت نسبت به حکومت دارن که فکر میکنن یه حکومت احمقیه، مثلا چند تا آخوندن اومدن نشستن، اصلا اینجوری نیست. اینا از روزی که زمامداری ایران رو در دست گرفتن رو چند تا پاشنه آشیل فرهنگی دست گذاشتن. یکی ادبیات کودک بود، در 14 دهه گذشته شدیداً ادبیات کودک تحت سیطره اینا بوده، یعنی طوری بوده که ما نویسنده مستقل ادبیات کودک نداریم، ناشر مستقل ادبیات کودک نداریم. یه مجله داخل ایران هست به اسم عروسک سخنگو که یه مجله نسبتاً یعنی مجله خصوصیه که با مجوز دولت به هر حال داره در میاد، یعنی نمیشه اسمش رو مستقل گذاشت چون باز تن به سانسور داره میده، به اداره سانسور داره میره. تنها چیزی که من سراغ دارم که در چند دهه گذشته تونسته یک مقداری رو ادبیات کودک جدی کار بکنم از عروسک سخنگو، که هنوزم نمیدونم که الان چند سالی از خبر اصلا ازش ندارم که داره در میاد یا نه، یکی رو بحث ادبیات کودک خیلی خوب تونستن سوار بشن، دو به خاطر همون عرق ملی و اون حس حماسی و شهید پروری که در فرهنگ ایران نهادینه است، از روز اول اومدن ادبیات حماسی رو در دست گرفتند و انتلکتوال و روشنفکرای ایرانی به این دلیل که عشق غرب داشتن، عشق اینو داشتن که ادبیات ایران شبیه به ادبیات غرب بشه، مخصوصا شعر که پاشنه آشیل جامعه ایران در دهه 40 و 50 بود، اومدن مثلا اونا بی خیال ادبیات حماسی شدن، به طوری که مثلا بعد از شعر آرش کمانگیر مال کسرایی هیچ شعر حماسی موفقی در چند دهه گذشته نداریم، در حالی که طرفدارای حکومت و کسایی که پا منبر آیت الله خامنه ای میشینن شدیداً رو ادبیات حماسی کار کردن، به طوری که الان مثلا خب بخشی از مداحی کلام دیگه، یعنی اون مداح که داره میاد داره کلام کار میکنه، رو ادبیات حماسی داره میچرخه و قدرت شدیدی دارن.
الان مداحا تو ایران راکستارن، پولایی که اونا میگیرن و گروپیایی که اونا دارن ما نداریم.
شدیداً من پروژه جدیدی که دارم روش کار میکنم، الان بودن فکر کنم یک سال خورده شده دارم رو پروژه دارم کار، من یک سال نیمه دارم مدعی گوش میکنم.
چه حوصله و صبری داری ماشاءالله.
نه واسه زدنشونه، وقتی که قرار یکی رو بزنی باید طوری بزنی که بلند نشه.
نه درسته، بس
قدرته باش میکنی، واسه زدن باید درست بشناسی. من یک سال و نیمه که دارم مدعی گوش میکنم، تک تک مدعاهایی که داخل شهرهایی که داخل کلان شهرها و یا در شهرهای کوچیکی حتی در روستاها هستن رو به واسطه آدمایی که داخل اون شهرها دارن زندگی میکنن پیدا میکنم، کارشون رو میگیرم میشینم گوش میکنم. چون یه کار پژوهشی دارم انجام میدم که در مورد نقش مدعی داخل چند دهه گذشته و یکی از اشتباهاتی که مثلا خیلی الان حالا حوزه کاری خودت هم هست، چون کار موسیقی انجام میدی و شدیداً کار موسیقی تو مخاطبت هستم و گوش میکنم و دوست دارم کارو تو، اینه که نه دمم گرم نیست، واقعا کار خوب داری میکنی دیگه، کار خوب داری میکنی دیگه. علی تعارف و اینا نیستم من، درسته جدیداً با هم دیگه رفیق شدیم ولی خب ولی کم زمان بگذره میفهمی مثلا علی تعارف و اینا اصلا تو مرامم تو، یعنی تو زندگیم تا حالا به کسی اون قرض ندادم اصلا. بعد مثلا بحث موسیقی، خواننده میاد میگه آقا مثلا باد میندازه گلوش که آره من 5000 نفر سالن پر کردم، یعنی نمیدونم 10000 نفر سالن پر کردم. بعد میری نگاه میکنی میبینی مداحه تو یه شب 400000 نفر پر کرده پا منبرش نشستن، از اون طرف صدا و سیما هم تریبون بهش داده، از شبکه‌های صدا و سیما ایران هم پخش شده، گوش میکنی چند میلیون هم مخاطب اونجا داشته، در حالی که هر دوتاتون دارید کار آواز دارید میکنید، هر دوتاتون دارید دستگاه اون دستگاه های موسیقی رو دارید آشنایی بهش دارید و دارید اجرا میکنید، با این تفاوت که تو پولتو لحظه ای که داری کنسرت میذاری اون کسی که میخواد بیاد همون لحظه بلیتو باید بگیره بیاد داخل، در حالی که اون مداحه از چند ماه قبل پولشو از مالیات ملت گرفته، حالا چه کسی با کنسرتش بره بشینه چه نره بشینه. موضوع خیلی پیچیده ای، از کجا به اینجا رسیدم؟ فقط پراکنده دارم صحبت میکنم.
اشکال نداره، این پادکست خوراک پراکندگیه.
آره پراکنده صحبت میکنم. آه داشت در مورد فرق فرهنگی داشتم صحبت میکنم.
آره.
فرق فرهنگی خیلی شدیدی داریم ما و به خاطر فرق فرهنگی که داریم این کامنت هایی که داریم میگی و اینا، خب وقتی که یک لحظه در یک برهه زمانی یک بستری باز شد که آدم ها بیان اظهار نظر بکنن، یعنی جامعه ای که بر پایه مرید و مرادی گذشته بود و مردم مرید بودن و آرتیست همیشه مراد بود، الان دیگه اون امکان واسه اون مرید فراهم شده بود که رو در روی مراد وایسه، مراد رو نقد کنه، مراد رو بزنه، کینه ورزی بکنه. یکی از دلیل هایی که ما میایم برخورد مثلا میبینیم کامنت فوشخارات تو صفحه من، از این چیزا خوشبختانه نشون سری بلاک میکنم، من اصلا شوخی ندارم، سری دژا بلاک کردم رفته، بعد میکنن اینه که خب داخل این شبکه‌های اجتماعی این پتانسیل رو داد که جامعه به مردم بخوان بفهمن که آقا میتونن حرف بزنن. تا قبل از اون به دلیل خفقان ما اصلا نمیدونستیم امکان صحبت کردن داریم و کلن اصلا ربطی هم به این حکومت نداره، یه پیشینه تاریخیه.
آره. و خیلی وقتا من احساس میکنم که این به جهت غلطی، یعنی تنفر و عصبانیتشون رو خالی میکنن، چون زورشون به سپاه نمیرسه خیلی وقتا، یا ترسی دارن بیشتر برای آدمایی که داخل ایران، خارج از ایران که همین جوری حالا هر چی میگن، بعضی وقتا حتی توی انانیمس بودن حتی این وران باز، ولی خب این پشت پرده بودن. ولی بعضی وقتا من اینو دقت کردم که میدونی آقا زورم چون به اون نمیرسه بیام سر این یکی خالی کنم، و این یه عقده انگار تای گلمون مونده که میدونی همین حرفایی که تو زدی، ما مثلا intergenerational trauma همینجوری تو کل تاریخ ما چقدر تراما زیاد بوده، چقدر مرزهای ما بهش تجاوز شده، چقدر بالا پایین داشته فرهنگمون، ترکیب همه اینا بعد با این خفگان این 40 سال اخیر عقده رو باز بیشتر کرده. یه سری ها مثلا خودشون رو وف کنه، مثلا میگه من مثلا رفیقایی که تو ایران میدم مثلا مدا گوش میدادن و این چیزا، مثلا من کف میکردم گفتم دو تو که مثلا فول ایتیست، گفت نه بالاخره ما هم توی جزء فرهنگ، میگم نه آقا این جزء فرهنگ ما نیست. اگه میخوای از بحث اگه فرهنگه، ولی شاید هم باشه، من چه میدونم، ولی میدونی این کینه ای که جمع میشه، این عقده ای که جمع میشه و اینجوری زده میشه بیرون، میدونی من همیشه مثالی که میذارم میگم تو نمی کسی بره زیر صفحه تام یورک رادیو هد بگه آقا تام یورک ریدم تو دهنت بابا با این صدای آشغال افسرده. میدونی بیشتر آدما مثلا شو بگن آقا موزیک جدید تو دوست نداشتم، یا هر چی، اگه مثلا یه انتقاد چیزی هم باشه، یا بیشتر آدمای عادی مثلا میگن آقا نه مثلا من حال نکردم، مثلا کامنتی نمیذارم. میدونی اکثریت آدما کامنت نمیذارن، اگه چیزی دوست ندارن در موردش نظری نمیدن. میدونی وقتی که اون موضوع میگم بحث آدم کشی و اعدام و تجاوز این چیزا نیست، یه چیز درد سلیقه‌ایه، اون نیازه از کجا میاد که آدم باعث مثلا من هر وقت میبینم زیر این صفحه معروف ایرانی رو نگاه میکنم کامنت ها رو، اصلا خیلی افسرده میشم، اصلا ناامید میشم به همه چیز، ولی میگم نه آقا باید بالاخره از یه جا هممون شروع کنیم، به جای که منم قور بزنم بیام سعی کنم فرهنگ سازی کنم، بیام سعی کنم یه ذره دو تا حرف درست حسابی بزنم، چه میدونم یه تاثیر مثبتی رو زندگی دو نفر بذارم. از من و تو شروع میشه، از آدمایی که ببین بالاخره هممون یه مسئولیت داریم که سعی کنیم دست هم دیگه رو بگیریم و این فرهنگ سازی بکنیم و سعی کنیم به یه جهت درستری ببریم همه چیزو، چون موها اگه دلون با حال هم دیگه نسوزه کسی دیگه نیستش که بخواد میدونی دلش با حال ما بسوزه. خلاصه این لوپه انگار هی گیر کردیم.
اون بحث فرهنگ و مدعی که گفتی که مثلا میگم جزء ما فرهنگ باست، نه جزء فرهنگ ایرانیان نبوده، چون کلن مد کردن و اینجور چیزا از زمان قزل باش خود داخل فرهنگ و در جامعه ایران باز میشه، چون که صوفیست ها اون کسانی که پیرو اهل تصوف بودن، اون درویش مسلک ها میخواستن در دربار جای باز کنن، یه بحث تاریخی خیلی چیزیه که اصلا ربطی به تاریخچه ایران و چیز ایران نداره، و ادبیات حماسی ما ملت شهید پروری هستیم، واسه همین همیشه هر وقت که یک اتفاق میفته دنبال شهید پروری هستیم، دنبال این هستیم که بعد جالب اینجاست که مثلا کسایی رو که از ما میکشن، ما خودمون که معترض هستیم بهشون میگیم شهید، اونا هم کسایی که از خودشون کشته میشه بهش میگه شهید. این شهید با اون شهید باید یه فرقی داشته باشه. آره. اون شهید در راه کشتن مثلا بچهای سوریه است به هلاکت رسیده، خب این شهید دو هفته داخل خیابون گفته که آقا من نون میخوام، من کار ندارم، زدید دهنش تریس کردید کشتیتش، خب یه چه فرقی بین این شهید است؟ مثلا یکی از مشکلاتی که هست، خب من تو ادبیات تو شعر، خب به این دلیل که خودم خب جنوبی هستم و دوران بچگیم بدترین دوران زندگی من تو دوران بچگیم، خب سه بار چهار بار بیشتر پدرمو ندیدم دیگه، داخل آبادان بود، ما جنگ زده بودیم، و اما زمانی که برگشتیم آبادان برادر کوچیکه من با پدرم غریبگی میکرد، اصلا نمیشناخت پدر منو، اصلا نمیشناخت، یعنی تا چند ماه اول اصلا غریبه بود با پدرش، خیلی دردناک این قضیه. و خب المان های جنگی زیاد اهمیت میدن و تو تمام کارام، خب اصلا داخل ادبیات ایران هم خب به عنوان شاعر شعرهای جنگ زده مثلا چی هم میکنن و اصلا لقب جنگ زده بودن رو به شعرام دادن و اینا، مثلا یکی از بزرگترین مشکلایی که من مثلا با اون جنگ 8 ساله ایران با عراق دارم و روی تاکید هم میکنم جنگ ایران با عراق، تاکید میکنم روی این قضیه که نمیگم جنگ عراق با ایران، جنگ ایران با عراق، چون شروع کننده جنگ با من ایران بوده نه عراق. اون تحرکاتی که آیت الله خمینی داخل عراق انجام داد سبب این اتفاقات شد و این جنگ و این جوش
اول نبود عراقی‌ها، یعنی اول اونا اینوید نکرده بود، یعنی اون اول، یعنی
تاثیراتی نداره. نگاه کن آیت الله خمینی دنبال این بوده یعنی هدفش این بوده که انقلاب ایران رو به عراق هم بکشونه، و داخل عراق چند سالی بوده که داشته پیروانش داشتن خرابکاری‌هایی می‌کردن، کارایی می‌کردن، و بعد اوایل جنگ هم، یعنی قبل از اینکه جنگ شروع بشه، یک سری تحرکات خیلی شدیدی رو دولت، یعنی اطرافیان آیت الله خمینی داخل عراق صورت میدن که بعد عراق حمله میکنه، عراق فرصت رو غنیمت میشونه، میگه خب الان وضعیت اینطوریه، نمیدونم حکومت عوض شده و که بعد حمله میکنه، وگرنه کرم اول رو خمینی ریخته بوده. اسناد تاریخش و این چیزا هم هست صحبت.
از اونورم که غرب سوء استفاده میکرد به جفتشون سلام میفروختن و مینداختن
اینا رو به نگاه کن هم جهان همینه دیگه، جهان اصلا نگاه کن، قدرت در جهان قدرت حرف اولو میزنه. خب داخل کس کارا من دارم که میگم که ما در خاورمیانه هر خمپاره وعده ای از صلح هست، ما در خاورمیانه وعده های بیشماری را طلب داریم. بس قدرته، گوش میکنه اون شخص اصلا این فکر نمیکنه که اون بمبی که داره میسازه قراره یه بچه رو بکشه، اون دنبال پولشه، اون و اون پول واسش قدرت میاره. و جالب اینجاست که تمام در فرهنگ کل جهان، چقدر لم دادم من، در در فرهنگ کل جهان خب همه ی آدم حسابی مملکت ها میشن رئیس جمهور. خب بعد همین آدم حسابیه که شده رئیس جمهور میاد سبب قتل و کشتار و دیکتاتوری و نمیدونم مرگ همنوعان خودش میزه. این چه آدم حسابیه که تو بهترین مدارس کشورش درس خونده، بهترین لباسهای دنیا رو داره میپوشه، بهترین غذاها رو داره میخوره، درکی از فقر و نداری و پاپتی راه رفتن کف خیابون نداره، بعد آدم حسابی ما داریم بهش میگیم، بعد رئیس جمهورم شده بعد داره ما رو میکشه. و این چه آدم حسابیه؟ این چه تعریفی از آدم حسابیه که تو جهان وجود داره؟
آره مثل اوباما دیگه، اوباما تصویر فرشته ازش ساختن، در حالی که مثلا بیشترین حمله های درون زیر دولت اون بوده شده. نه که بخوام بگم این از اون بهتر یا بدتر، یعنی میخوام همه ی رئیس جمهور آمریکا به خصوص تو اون پوزیشن و مقام قدرت که قرار میگیرن، اصلا
من و تو هم
طبیعت قدرته،
من و تو هم اگر تو قدرت قرار بگیریم بدون تردید به دیکتاتوری میرسیم. من و تویی که شاید اصلا هیچ گونه خشونتی تو زندگی فردیمون نداشته باشیم. من 20 و چند سال گیاهخوارم، تو زندگیم تا حالا یه فیلم اکشن هم ندیدم. قدرت بهم برسه بدون تردید به سمت خشونت میرم، چون اصلا اون لازمه قدرت خشونت و حذف دیگریه. به خاطر که تو میخوای بمونی، بس مثلا قدرت یعنی ماندن، ماندن یعنی حذف رقیب. حذف رقیب که با گل و بلبل اینا نمیشه. مثلا یکی از صحبتایی که مثلا در مورد کوروش کبیر میکنن، میگن آره فلان بود، آقا این همه کشور گشایی کرده با نمیدونم دست گل و عطر فلان رفته نمیدونم کشور گشایی کرده، قتل و غارت کرده، زده دهن همه رو سرویس کرده، کشته دیگه.
آره
میگه میشه یکی در رأس باشه با مهر و محبت و نمیدونم فلان و
من اینا. خودم دهنم ساش، یه کامیونیتی تو دیسکورد دارم و خب چند هزار نفر شده و گنده شده و کوچیک‌تر بود، خب خیلی راحت‌تر بود اداره، هرچی جمعیت بیشتر میشه و یا کاملا یه بازی و یه آزمایش اجتماعی قشنگ این قضیه و خیلی سخته اداره کردنش. یعنی ما کلی هم هر چقدر من و این بچه های اونجا زحمت بکشیم و بیشترش هم خوبه ها، یعنی 95% اتفاقایی که اونجا میفته خوبه. من خیلی هدفم بود که یه فضای خیلی فرهنگی و آموزنده و کول و ریلکسی باشه، ولی همیشه آدم به قول آمریکا میگن یه سیبای بعدی هستن دیگه، فیو بد اپلز که بیان یهو گند میزنن به همه چیز و همه کاسه کوزه همه، و آدم هی سعی میکنی مهربون باشی، میخوای فرصت بدی، بخشنده باشی، باز تو سرت میخوره. از اون ور بیای تصمیم بگی آقا این قوانین رو شکوندی، خب باید تشریف ببرین، میگن آقا دیکتاتوری، از جمهوری اسلامی هم بدتر. یعنی ادبیات وقتی که میشتوام مثلا دوچاره اصلا یه پارا چیز میشه، یه بحرانی میشم که اصلا میدونی آدم کف میکنه. و واقعا سخته توی اون هرم توی قدرت قرار گرفتن، چون اصلا نیت من این نبود که بیام جای درست کنم که یه مش آدم بیان خواهی مالی ما بکنن. من دوستانم اصلا، من خودم فعالیت خودم اونجا مینیماله و دوستانم فقط بچه ها اونجایی که برای همدیگه کمک کنن، کلاس میذارن، تراپی میکنن، درد و دل میکنن، یه فضایی که دیگه به خصوص توی دوره کرونایی که نبود داشتم سعی میکردم فراهم کنم. ولی میگم کاملا اینو درک میکنم، وقتی آدم تو اون بالای اون هرم قدرت قرار میگیره اصلا هم مست اون قدرت میشیم، ولی من اونقدر مست قدرت نیستم، ولی ناخودآگاه میبینم تاثیرش خیلی سخته و جمع کردن این گروه و این بچه‌ها روز به روز میدونی یه. ولی با خودم میگم خب اگه من الانم بیام پاک کنم اینجا رو یا اصلا دلیتش کنم، میگم آقا چرا اینقدر زحمت بیخود کشه، من که نه پولی میگیرم، تو سرم میخوره، فوشم میخوره، ولی میگم که نه، کار فرهنگی که دارم میکنم اینجا اینقدر با ارزش، اینقدر زیباست که حیف به خاطر 5 نفر بخوام بیام کلشو میدونی به گوه بکشونم. برای همین همش این بازی انگار قشنگ دارم یه حالت یه سیمولیشن یه دولتیه که انگار تشکیل دارم، دارم یاد میگیرم، یه سری وزیر هست، یه سری کانسلر هست، یه سری فلان که آدم سعی میکنه با همدیگه با فکرام رو همدیگه بذاریم که تصمیمای بهتری بگیریم. همیشه هم اونجا من با تصمیم گیری تمام این وزیر وزرا سعی میکنم تصمیمای اونجا رو بگیرم. و میگم یه بازی سختیه کلا توی قدرت. و اصلا وقتی که این کارو شروع کردم متوجه شدم که چقدر زندگی واقعا سیاستمدارا سخت‌تر از اونی که فکر می‌کردم، چون اونام به خاطر ممکنه آدم خوبی باشه، تحصیلات خوبی داشته باشه، ولی میاد توی وارد این بازی کثیف میشه که اصلا طبیعتش یه بازی کثیفیه، خیلی همه چیز عوض میشه.
نگاه کن، حالا تو داری سیاست رو و یا کار فرهنگی رو مثلا سر بعد از صحبتام یادم بیاد در مورد کار فرهنگی یه کامنت بدم باش میکنیم. تو تصور کن داخل همین شبکه‌های اجتماعی که 2/3 ایرانی‌ها به اشتباهش میگن فضای مجازی، خب یعنی ما زبان فارسی هم درست، چه کسی که در رأس مملکت نشسته داخل ایران، چه کسی که نمیدونم مدعی انتلکتوئل بودنه، چه مابقی که کسایی که اوجشون که خیلی چی باشن دیگه اصلاح طلبن دیگه، که کثیف‌تر از اصولگراها محسوب میشن. اون اصول تو تکلیفت با اصولگرای مشخصه، میدونی که آقا کمر به نابودیت بسته، اون اصلاح طلب است که داره با دیوسی و خارکوسو بازی داره چیکار میکنه، داره میاد میخواد.
اینم قبل انقدر سیاسی نیست شد. من بنظرم چون فقط تو پلی دیوز ادوکیت، یعنی نیت خیلی از اصلاح طلبا خوبه، یعنی آدمای خوبی ان خیلی، چون اینجوری نیست که همش آدم
اصلا نفس اصلاح طلبی گمراه کردن فرده. اصلاح طلبی آخه کسی که جامعه ای که فریز شده تصویرت هست، آها درست شدی، جامعه ای که حکومتی که قتل و اعدام و نمیدونم شلاق و تمام این چیزها پاشنه آشیلش هستن، میگه قابل اصلاح شدنه، میگه قابل اصلاح شدنه. داخل دهه 70 اومدن اصلاح طلبا، خب بزرگترین کلا سر محمد خاتمی این بزرگترین کلا رو سر نسل ما گذاشت دیگه.
آره من تو این پادکست گفتم من دو بار تو زندگیم رای دادم، یه بار به خاتمی، یه بار به روحانی، که الانم پشیمونم که الان دیگه هم حاضر نیستم توی انتخابات ایران شرکت کنم. من هم نمیام کسی بکنه یا نکنه، اون به خودش ربط داره. ولی یه موقع میدونی آدم میگه حداقل اون راه مسالمت آمیز و راه اون
اصلاحات با کی نگاه کن، کسی که اصله جلو گرفته، تو که نمیتونی مسالمت آمیز بری شاخه
گل بگیری. مثلا خیلی تاثیر تو تاریخ که جنبش‌های غیر خشونت نان وایلنت موفق شدن. نمیتونی اینجوری انقدر سیاسفید به قضیه نه. به نظر من خیلی کمپلکس تر از این حرفات. من بحثم یعنی تنها انتقادم حرفت این بود که من خودم اصلا از اصلاح خوشم نمیاد دیگه. اصلا یعنی واقعا با اینکه یه موقعی حالا میدونی ما اون موقع فکر می‌کردیم تصمیم درستی داریم می‌گیریم بین بدعت، الان کاملا مخالفشم و اصلا اعتقاد ندارم به این اصلاحات. ولی نمیتونیم یه براش هم بکشیم بگیم همه این آدم همه آدمای با این رنگ پوست.
خب حالا بهت میگم یه اصلاح طلب خوب واسه من مثال بزن. مثلا یه اصلاح طلبی که مثلا فکر میکنه اصلاح طلب خوبیه، بعد بشینیم با هم دیگه کارنامش رو، کارنامه فعالیتیش ببین، بررسی بکنیم ببین این اصلاح طلب خوب در اون کارنامه فعالیتیش چه کارهای مفیدی به نفع انسانیت انجام داده و چه کارهایی در حذف آزادی بیان، حذف حقوق زنان، حذف انسانیت در جامعه، عمومی کردن و عادی کردن خشونت در جامعه انجام داده. ببینیم کفه کدوم طرف ترازو چیه.
نه من کاملا قبول دارم حرف تو، کاملا قبول دارم. نه میفهمم چی میگی. من بحث من بیشتر یه بحثی که خود اون آدم میگم دی اساس تو انگلیسی میگن the road to hell is paved with good intentions، میگن جاده به سمت جهنم با نیت خوب کشیده شده. و من میخوام همین رو بگم. حالا شاید من بیشتر منظور مردمای عادی و منظورم اون سیاستمدارای اصلاح طلب و اینا نیست، خیلی آدمای عادی واقعا تو ذهن خودشون اون تصمیمی که اون موقع میگرفتن یا فکر میکردن، الان که خیلی کمتر شد، الان احساس میکنم که دیگه واقعا آدم باید خودشو باید کور کنه که فکر کنه که اصلا قابل اصلاحات باشه دیگه تو همچین سیستمی. حداقلش منظورم اینه که بودتاین توجیهاش همیشه بود که آقا حداقل این راه نان وایلنت و مسلمات آمیز آدم انتخاب کنه. این الان دیگه فکر میکنم ثابت شد، اگه برای کسی روشن نیستش هنوز دیگه واقعا جای تعجب داره که آقا این کار نکرد. حالا چی کار خواهد کرد من نمیدونم جواب چیه. من طرفدار خشونت نیستم، طرفدار جنگ نیستم، ولی من نمیدونم راه حل چی خواهد بود. ولی فکر کنم اولین قدم اینه که فقط دیگه اینو قبول کنیم که این کار نمیکنه، این کار نکرده، یعنی دیگه تا الان حداقل تو این سیستم به قول تو اصلا نمیشه با چیزی که با این موجودایی که طرفیم اصلا نمیشه، امکان پذیر نیستش.
بابا یارو داره میزنه میکشه، وقتی داره میکشه با اون کشتن چی رو میخوای اصلاح کنی؟ من یه پرانتز باز بکنم اینجا، متاسفانه میخوام یه هدیه‌ای به مخاطبات، به مخاطبایی که داخل ایرانت هستند بدم، و اون هدیه معرفی کردن یک نویسنده ایرانیه. چون می‌گیم فردی به اسم آرامش دوستدار، یک نویسنده ایرانیه که الان 98 خورده 90 سال سنشونه، در آلمان زندگی میکنه و متاسفانه جامعه ایران اصلا این شخص رو نمیشناسه. خب این شخص کسی بوده که در اوج فاشیست در آلمان در دانشگاه بن نیچه تدریس میکرده. اوکی. کسی بوده که مثلا وقتی میشینی نامه های جلال آل احمد که پدر مافیای هنری در ایرانه، خب اصلا پایه‌گذار مافیای هنری در ایران جلال آل احمد بوده، خب نامه هایی که به سرکار خانم دانشور نازنین نوشته بودم قشنگ اینجا اون دشمنی مشخص رو جلال رو اونجوری گفتم، خانم دانشور رو نازنین تنگش چسبوندم. خیلی انسان محترمی بوده خانم دانشور. نوشته بوده در این نامه ها به خوبی جز معدود افرادیه که جلال آل احمد به خوبی از این در سفری که آلمان داشته یاد میکرده. آرامش دوستدار کسی بوده که مثلا در زمان قبل از انقلاب 57، زمانی که اون ده شب انستتو گوته برگزار میشه، قبل از اینکه اون ده شب برگزار بشه یکی از مخالفین برگزاری اون ده شب بوده و استدلالش این بوده که پاشنه آشیل جامعه شعره و الان اگر که این ده شب برگزار بشه و شاعران مطرحی که در این ده شب دارن میان حضور دارن دارن شرکت میکنن بیان شعر بخونن شعرخوانی داشته باشن، این ده شب سبب انقلاب خیابونی و منجر به انقلاب سیاسی میشه که همین اتفاق هم واقعا افتاد و آسیب شناسان و کسانی که جامعه شناسی میکنند این ده شب رو در انقلاب 57 خیلی مؤثر میدونند. اگر جامعه ایران به باور من شخصی مثل آرامش دوستدار رو میخوند، نسل ما متوجه ای؟ اگر ما نسبت به تفکرات این شخص آگاهی داشتیم، اگر این شخص حذف و سانسور نشده بود، بدون تردید اون اشتباهاتی که در نوجوانی ما کردیم و گمان میکردیم اون جامعه اصلاح پذیره، این اتفاقات رخ نمیداد. مقالاتی که این شخص مثلا در مورد
ولی خیلی با مردم اصلا سیاسی کسی کسش کسی درد چه چیز دیگه ایست تا کسی نیست کسی کتاب و شعر و اینا بخونه، میدونی درد چه چیز کلاس اقتصادی و انقلاب فرانسه سر نون و فلان، میدونی یعنی مثلا این توقعی که بخوای نمیدونم، به نظرم خیلی توقعی عجیب غریبیه.
حالا بهت میگم نگاه کن، یکی از جهان در حال دگرگونیه، خب جهانی که در حال دگرگونیه قاعدتا خیلی از اتفاقاتش عوض میشه، مردم اتفاقا مطالعه دارن میکنن برخلاف نظر تو، خب مردم خیلی دارن مطالعه میکنن، جنس مطالعه عوض شده دیگه، کتاب نمیخونه کسی درسته، اما خوندن کپشن های اینستاگرامی و توییت های توییتر و نمیدونم کانال تلگرامی و واتساپ اینا بخشی از مطالعه جهان امروز محسوب میشه.
درسته،
هر کدوم از ماها الان پلتفرم های زیادی واسه به عنوان تریبون داریم، خب اینستاگرام، تلگرام، نمیدونم توییتر دیگه کجا هست، واتساپ، خیلی داریم، هر کدوم داریم، خب تو هر کدوم از این پلتفرم ها هم میتونیم تعداد بیشماری صفحه داشته باشیم، خب و تو تک تک اینها ما داریم مطالعه میکنیم، داریم به دیگران اطلاعات میدیم، در حالی که میتونیم اطلاعات درست بدیم، ما خیلی وقتا اطلاعات غلط داریم میدیم. بگو الو چقدر صحبت کردم.
نه بابا باحاله، متوجه چیز خوبه، برای خود منم آموزنده است، خیلی چیزایی که دوست دارم و کمتر در موردش مطالعه کردم و یاد میگیرم. آره چه میدونم دیگه، این بحث رو اعصابم میره، بخاطر اینکه میدونی اینور ببین یک سری هستن که داخل ایران تصمیم میگیرن و یه توجیه های ایکس و ایگرگ و زد دارن که برای من قابل درک تره، تا اینایی که اینور دنیا رو هنوز خواهی مالی دولت جمهوری اسلامی میکنن و ادعای روشنفکری و لیبرالیسم و این چیزا میکنن و همش در چارچوب ما ضد جنگ و تحریمیم و آنتی امپریالیسم و فلان. بابا من خوندم ادوارد سعید، خوندم همین کتابا رو تو دانشگاه، من خوندم، درک میکنم، ولی اما حرفی که میزنی واقعا دارن رفت های یک گروه خونخوار فاشیستی رو توجیه میکنن توی جوامع بین المللی که اصلا من نمیتونم اینو درک کنم و این خیلی حرصم رو در میاره و میدونی آدم میدونی این خیلی مشکل بزرگی شده دیگه دنیای امروزی، این تیم کشی های صفر یا صفر، همه با هم بیشتر لج میکنن، هی میخوان موضع خودشونو بیشتر ثابت کنن و بیشتر غرق میشن، بعضی برای منفعت واقعا، فقط برای پول، برای شهرت، برای لایک بیشتر، نمیدونم، ولی واقعا میدونیم آدم واقعا ناراحت میشم وقتی که میبینم مثلا دوستای روشن فکرم، چه ایرانی چه غیر ایرانی، حمایت میکنن جمهوری اسلامی یه جوری که انگار یه سمبل صلح و دوستی تو خبر نیست، بابا اصلا همچی خبری نیستش، میدونی، و خیلی زور داره اینا رو دیدن و شنیدن، چه میدونم، ولی کنه لقه این سیاست مدار و این بحثه، بریم تو بحث فرهنگی که داره شیرین تر.
بذار اون بحث چیه رو تموم کنم، سر بحث قدرته اونو یه نقطه آخرش بذارم. نگاه کن الان داخل شبکه‌های اجتماعی برفرض ایکس 2 میلیون فالوور داره، بعد مثلا یک شخص محترم با شخصیت، با اهمیت، ماندگار و خوش فکر و خوش نگاهی مثل بهرام بیضایی مثلا 2000 تا داره. خب بعد بهرام بیضایی به خودش این اجازه رو نمیده که بیاد چه کار کنه، خط و مش مشخص بکنه، یعنی که چه کار بکنم چون 2000 تا داره دیگه هیچی. اما اون کسی که به هوای مثلا هر روز اومدن مکاپ کردن جلوی لنز کامراش داخل اینستاگرام 2 میلیون فالوور گرفته، یا اون کسی که نمیدونم چون لختی شده فلان کرده، نمیدونم داخل ترکیه سایت فلان داره، خب و اصلا تو زندگیش نه موسیقی گوش داده، نه کتاب خونده، نه هیچ کاری نکرده، داخل ایران نمیدونم گرفتنش، بعد فرار کرد رفت ترکیه، چون لختی شد فلان کرد، 2 میلیون فالوور گرفت، 1 میلیون فالوور گرفت. خب اون ببین چه احساس قدرت داره میکنه، امپراتوری داره واسه خودش میکنه. بعد کسی که در رأس قدرت سیاسی نشسته میخوای قلقم نکنه. و ببینیم سر بحث موسیقی، ببینیم سر بحث هنر و اینا، این نقطه‌ای بود گفت داخل صحبتامون ذهنم مونده بود. لاکن داخل برنامه تو اصلا موسیقی نمیذاری نه؟
من نه، ببین به خاطر اینکه تو یوتیوب آپلود میکنم، یوتیوب خیلی کپی رایتش گیره و برای همینه که موزیک نمیذارم بیشتر. بعدش هم راست چه بخوای کنگوشاد هم هستم، من ادیت من تا حالا یه بارم پادکست خودم رو تا حالا یه بارم گوش ندادم. من فقط یه آهنگ اولش بذارم که آخرش رو بعد آپلود میکنم.
اصلا من میخوام دو تا موسیقی نواهی بذارم، چون که علاوه بر اینکه مورد علاقه خیلی خودم هست، فکر میکنم یکی از چیزایی که جامعه امروزمون باید خیلی بهش اهمیت بده و خیلی باید بهش فخر بفروشه، به جای اینکه بگه ما ایرانی هستیم و باد تو قبقبش بندازه، بیاد موسیقی نواحی ایران رو گوش بکنه، موسیقی محله ها و روستاهای ایران رو گوش بکنن. حتی کپی رایتش رو واسه نمیدونم اینا، فکر نکنم کپی رایت دارن موسیقی محلی.
موسیقی محلی فکر نمی‌کنم در مثل، اگه می‌خوای پلی کنی پلی کن.
آره می‌ذارم پلی می‌کنم، علش هستی خودت یا نیستی؟
آره من ولی خودم دیدگاهم مثلا به فرامرزی و خیلی میگم فرامرز، یعنی منظورم
وقتی وقت موسیقی تو گوش می‌کنم میدونم دیدگاهت چیه. خب
آره نه یعنی اصلا کلا دنیا به سمت، مثلا من میگم همین که مهمونام اشکوشا اومده بود چند بچ که با AI موزیک می‌سازه، مثلا دنیا رو می‌بینم به اون سمت داره بیشتر. و من میگم خیلی خوبه که ما فرهنگ و سنت‌های قدیمیمون رو پرزرو کنیم، حتما به خصوص موسیقی و تئاتر و فیلم و کتاب و این چیزا. ولی میدونی وقتی آدم زیادی هم به اون چی میگم، به اون ریشه همین این مسئله خیلی ناسیونالیستی و این عرق ملی هم برمیگره به این چیزا. موزیک نواحی خیلی خوبه، موزیک نواحی چرا مثلا فلانجا رو مثلا پلی نکنم، چون فقط چون ایرانیم. این من دوستم، یعنی من عاشق موزیک سرخپوستی هم، نه موزیکی که تو آمازون میسازن این شامنا که من هم مرتب گوش میکنم. میدونی موزیک نوایی ایران هم،
موسیقی ایرانی خواست، موسیقی نوایی ایرانی خواست، شما میخواستم مثلا موسیقی نوایی بنگلادش رو بذارم
اصلا. آره اتفاقا که دوستام یه پروژه داشت انجام میداد که موسیقی نوایی کل دنیا رو داشت جمع کرد، مثلا خیلی هم پروژه به نظرم جالب و باحالیه، امیدوارم که بتونه تمامش کنه. اصلا خیلی من که میگم موزیک برای من همیشه زیباترین فرم اکسپرشن و همه جور موزیک گوش میکنم، خودم لذت میبرم. و من اتفاقا تو ایران که بودیم، وقتی مثلا میرفتیم تو جنوب، من خیلی حال میکردم وقتی که رفتم تو مراسم چی اسمش اینو که موزیک میخونن، خدای من الان یادم نیست کلمه شو، ولی اون حالت
زار،
حالا حالت زار و اون حالت خیلی خلسه و مانتریکی داشت که خیلی هی تکراری و میرفتن تو خلسه و اینا. توی مراسم که شرکت میکردیم به اون اجازه میدادن که ما هم اونجا باشیم، واقعا زیبا بود، اصلا این چیز عجیب و غریبی بود. و میدونی اصلا همیشه میدونی اون تجربه اولیه، اون حسی که ببین ما در تاریخ نسل به نسل هم با قصه و موسیقی و هنر خیلی چیزها رو دست به دست دادیم به هم دیگه که مونده توی وجود امروزمون و خیلی ها باحاله وقتی که اون اساره اون داستان که از توی اون موزیک تو میتونی درک کنی و از توی اون حال از اون پرفورمنس و اصلا خیلی حس زیبایی، چون انگار به یه جای خیلی پرایمال و اولیه خودت وصل میشی و این برای من خیلی این موضوع لذت داره. از اونورش هم میگم سوپر تکنولوژی و ای آی اینا برام خیلی جالب و جذابه.
خب من چون که جاز باز هستم و کلا موسیقی رو تو جاز تعریف میکنم واسه خودم، واسه همین خب به موسیقی نوایی خیلی چیام، خیلی پایبندم. تو نوایی ایرانم نه، موسیقی کل چیو گوش میکنم از گوشی. آیا من دارم صحبت میکنم؟ گاهی وقتا
بچه تا یا هاپوته
سعیم. آره گاهی وقتا رفتارش مثل رفتار مسعود بینوده. والا ولی خب شعورش از بهنود خیلی بیشتر، این که اون مثلا چی باشه مثلا ملاک شعور باشه اینو، نه این از اون خیلی درکش بیشتر. حالا فردا دوباره نیایید برید شکایت بکنید میشه رئیسم و سردبیرم و بابا اینجا من یه شاعرم دارم صحبت میکنم.
نه این خیلی مسخره است که میدونی آدم به ترس از اینکه حرف خودش بزنه. من حرف غلط زیاد زدم تو این پادکست، خودم رو اصلاح کردم، بعضی وقتا پای حرفم وایستادم، ولی مهم اینه که آدم باید دیالوگ رو داشته باشه.
چیزی بگم پای حرفم هستم.
آره نه آدم دیالوگ داره و میدونی، و اگه ترس از گفتن هر حرفی رو داشته باشیم هیچ وقت پیشرفت نمی‌کنه، هیچ چیزی یاد نمی‌گیره.
اگه قرار بود ترس داشته باشم که الان برای داره ننم نشسته بودم، اینقدر بلا سرم نمی اومد که. نه ترس و اینا ندارم، اینم واسه مزاح گفتم، وگرنه میخوام برن شکایتم کنم برن شکایت کنم. خب یه آدم چاخانباز دروغگویه که در بابا یارو داخل روایت هایی که داره میکنه، روایتی که داره میکنه مثلا داخل اون تاریخی که داره روایت میکنه 6 سالش بوده، بعد چجوری تو مثلا میتونی شاهد عقد فلانی و فلانی بوده باشی توی بچه 6 ساله؟ یا اینکه چطور تو میتونی شاهد یک یعنی نفر چهارم یک جمع 3 نفره بوده باشی؟ چطوری میتونی بوده باشی؟ من نمیفهمم خیلی و خیلی وقتا نمیفهمم.
جان میگم نو کامنت، آدم واقعا چی بگه؟
خب من یه زای موسیقی بذارم، گفتی کپی رایت، موسیقی میذارم که مشکل کپی رایت هم بر نخوری. کارو گوش کنیم بعد واسط خاصی توضیح میدم در موردش.
جنگ سرده شهری که لیلی نداره رنگ اون همیشه زرده، شو تو چشمای منه چشمامو نشونه بگیر، پامو پوتین پات کن منو دیوونه بگیر. نه نفرین نکنه، نه نه نفرین نکنه، ای خاله قربان سرش بین عاشم و تیس زدم نمی تو چی غریبه نفرین نکنی. ای خاله قربان سرش بین عاشم و تیس زدم نمی تو چی غریبه نفرین نکنی.
بابا خیلی باحال بود اسمش این. آره. چی بود این، کی هست این گروه، ایناشو معرفی کن که
این کار حبیب مفتاست که حبیب یکی از نوازنده های سازهای کوبه‌ای.
وا حبیب خیلی میشستمش. حبیب داری گوش میکنی، آدمت گرم، خیلی عالیه.
حبیب که پاره تنه، برادره عزیز دله، و کار حبیبه. به اسم لامسی ترانش شعرش ما خودم بود.
من یادمه که من یکی از این خواننده‌های جنوبی ایرانی دیده بودم و اونم اهل بوشهر بود و منم چون بوشهر به دنیا اومدم دیگه. بعد برگشت من گفت ببین ما اونجا کینگ کونگ نداریم، ما من به جای کینگ را میگم کینگ کونگ.
آره این کار چند سال پیش، یه دو سال سه سال پیش کار کردیم با حبیب که شعرش مال خودم بود. البته شعرش بدهی به مادرم بود در واقع، که شما عاشق مادرمم و هیچ واهمه ای از این که بگم دیوانه وار عاشق مادرمم ندارم و هر وقت اصلا اشک تو ششام میاد در مورد مادرم حرف میزنم یا اینکه به مادرم فکر میکنم. و یه بدهی به مادرم بود این شعر و که بدهیمو بهش دادم. و
الان کجاست مامان؟
خانواده همه ایرانن، ارتباطی که ندارم من از پارسال تاره که مون اتفاق افتاد دیگه ارتباطی با خانواده ندارم.
یه طرف درمون اتفاق توضیح میدی به میخواستم درمون این وقت سوال بکنم که چی شد برات بهت حکم اعدام دادن یا دقیقا چی؟
ارتداد.
چی؟
ارتداد.
ارتداد یعنی چی؟ من فارسیم تخمه، اینو با ترجمه
یعنی کنم. که هر مسلمونی که منو بکشه
مثلا همون فتوایی که مثلا برای لیس همون روشی دادن.
بله 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 بله.
چه لیگی قرار گرفتی آقا؟ خیلی جای افتخار داره واقعا.
چه لیگی قرار گرفتم؟ زندگیمو کنفیکون کردم، خانوادمو دیگه اصلا نمیتونم ببینم، حتی داخل کشور سالس هم قابلیت دیدن خانوادم رو ندارم. یک سال خورده یا خانوادم ارتباط نمیتونم داشته باشم، در ترس اینکه دردسری واسشون درست کنن. دیگه کسی با مصاحبه نمیکنه. تو یک سال و نیم گذشته، رو هم رفته با من نویسنده من که کارم کار تصویر و رادیویی که نبود. که دلیل اولش این که دیدم هیچ کس با مصاحبه نمیکنه، بعد برم تو مک‌دونالد کار کنم دیگه. اومدم افتادم، بعد دیدم از اون طرفم ملت دیگه حال و سر خوندن ندارم، گفتم خب بیام برنامه بسازم، برنامه تصویری صوتی بسازم، وگرنه هیچ کس با مصاحبه نمیکنه بعد از این قضیه دیگه. زندگیمو
نگران نباش، این برنامه من هرچی آدم خلاف و داغون و فراری تو اینجا همیشه ویلکمه توی برنامه من.
تو یک سال و نیم گذشته رو هم رفته من شاید 10 تا 15 تا آدم ندیدم.
واه چقدر عجیب.
10 تا 15 تا آدم تو زندگی، آدم واقعی ندیدم من. انقدر زندگی محدود شده، انقدر به گا دادن زندگیمو. سر همینه که گفتم که اساسی باید بزنم، که نشستم رو بحث مدعی و اینا کار کردم بعد از این قضیه بود. نمیگذرم ازشون، چون من نوشتن رو دوست دارم. تا کی هم بشینم یاد داشت و مقاله بنویسم تو سایت خودم؟
من خودم میدونی واقعا یه چیزی بعد از این اتفاقی که برای خانواده ما افتاد دیدم، یعنی چند تا آپشن میشه برای نیست. میتونم تو زندگیم با یه تنفری زندگی کنم، یه کینه که بعد میشه بخوام یه انتقامی بگیرم، و خانواده من اهل انتقام نیست. و ببینید همیشه فلسفه من این بوده که بهترین انتقام خوب زندگی کردنه، و الانم به نظر خودم من خوب خیلی سیاست که حالیم نیستش چیزی، ولی میدونم از لحاظ فرهنگی تأثیری که داره این پادکست میذاره خیلی بزرگتر از همه حرفای سیاسی چپ و راستیه که توی رسانه ها زده میشه و مردمی که محکم توی طرف و طیف خودشون وای میسن و جنبندیشون رو کردن و تا آخرش هم پای همون حرف وای میسن. من میدونی چون خیلی اینجا حرف از نوانس و تعادل و دوستی و پل ساختن هم میدونی بین آدم ها، و این فکر میکنم خیلی تأثیر گذارتره. یعنی این خود این با همین حرفای مسخره که توی این پادکست میزنم فکر میکنم تأثیرش خیلی و مهمتر از همه چیز چندین بارم گفتم من اینجوری رسالت پدرم رو زنده نگه میدارم. میدونی هرچی بیشتر این پادکست بزرگتر بشه بیشتر مردم اسم پدر منو یادشون میمونه و اسمش تو تاریخ ثبت میشه. و می برادرم همیشه بهم میگه مطمئن باش که بابا داره به تو افتخار میکنه برای کاری که داری میکنی، همونجوری که همیشه میکرد، و این به من انرژی میده که این کار رو ادامه بدم و انجام بدم، نه از یه جای کین و تنفر نمیاد. چون هر وقت من به اون صدا گوش میکنم همیشه به یه جای بدی میرسم. هر وقت با اون عصبانیت، با خشونت، با تنفر میام یه تصمیم میگیرم همیشه به گا میرم، همیشه، یعنی 100% وقتا برگشت دو سرم خورده. برام هی دارم رو خودم کار میکنم، هر روزم خیلی مشکلات و عیب و ایرادای زیادی دارم، ولی هر روز دارم حداقل با خودم تعارف ندارم، میدونم که کجاها باید بیشتر روش کار کنم و چجوری باید هر روز سمت زندگیم به سمتی ببرم که مهمتر از همه اول یاد بگیرم که عاشق خودم باشم و خودم رو دوست داشته باشم، که وقتی به اون درجه آدم برسه که با خودش راحته، خودش دوست داره، بعد میتونه کم کم به دیگران هم اون عشقش رو شیر کردن و در اشتراک گذاشتن. و این فکر میکنم این قدم خیلی بزرگی برام بوده، این پادکست، یه چیزی که اصلا فکر نمیکردم که اصلا به اپیزود 100 خورده ای برسه، الان دیگه شده جزی از وجودم اصلا این برنامه.
نه نگاه کن، یکی از جذابیت های پادکستت که اصلا من قبل از اینکه با خود آشنا بشم با پادکستت آشنا شده بودم این بود که اون عدم خودسانسوریه بود. چون کنه یکی از بزرگترین مشکلات فرهنگی که جامعه ایران داره اون یعنی سانسور نیست. با رفتن این حکومت سانسور از بین میره. اون خودسانسوری است که یک ریشه فرهنگی داره، که این ریشه فرهنگی چند قرنه، بیش از چند قرنه که در ناخودآگاه فرهنگی ما نهادینه شده. نگاه کن، بزرگترین اسطوره های فرهنگی جامعه ما شاعران ایران هستن. خب این شاعران ایران که حالا دو سومشون، نمیخوام بگم همشون، مطلق نمیخوام صحبت کنم، دو سومشون حافظ قرآن بودن، مورج اسلام بودن، یعنی مبلغ اسلام بودن، همشونا بدون استثنا. خب تو بیاد نمیدونم حافظ، شمس، نمیدونم صائب، همه رو بذار وسط، سعدی، همه رو بذار وسط، اون جاهایی، اون ابیات، اون سطرهایی که داره تشویق به اسلام میکنه، یک تا پرستی داره میکنه، اینا رو ازشون حذف بکن، ببین از هر کدومشون چند غزل میمونه، ببین چقدر میمونه، شاید اندازه یه انگوشای دستم نمونه ازشون. خب و در اسلام نهایت خودسانسوری وجود داره. این خودسانسوری چیز فرهنگیه در ما، و یکی از بزرگترین حسنای پادکست تو، آره تو خودت بهش میگی کسی، میشینم کسچر میگم، ولی نه واقعا اینجوری نیست، متوجه ای؟ این مبارزه با خودسانسوریه. من از سال 2013 دارم داخل حوزه سانسور و خودسانسوری دارم کار میکنم، که همین کارو واسه رسانه‌ای که ایران وایره که دارم بخش کار میکنم، یعنی هزینه‌شو، هزینه کار پژوهشی، مصاحبه و کار تحقیقاتی که میکنم، خب رسانه داره پرداخت میکنه. و روز اولی که سردبیرم بهم گفت که تو این حوزه شروع کن کار کردم، من خندیدم، واقعا خندیدم، گفتم یعنی شما دیگه سانسور خود سانسوریه دیگه، چیه میگه؟ حالا اینم نهایتش من دو تا مطلب در موردش میسم، دو تا مصاحبهش بکنم. یه 5 ماه گذشت، بعد از 5 ماه دیدم که واو چقدر کار میتونم انجام بدم. 3 جلد کتاب تهیه کردیم ما، که یه جلدش سانسور لعنتی 2 سال پیش منتشر شد، 500 خورده ایش صفحه است، حدوداً 2 جلد دیگهش که فکر میکنم رو هم رفته 1400-500 صفحه بشه، هنوز منتشر نشده. فقط در مورد خودسانسوری هم هستم. ما خودسانسوری داخل حوزه معماری، رگه های خودسانسوری فرهنگی وجود داره در شهرسازی ما. خب اون زیرزمین هایی که در اغلب شهرهای مرزی ساخته می شده به خاطر ترس از حمله کشورهای اطراف بوده، که اینا همیشه دنبال یک پناهگاه واسه مخفی کردن خودشون بودن. جماعتی که همیشه دنبال مخفی کردن هستن، یعنی از قدرتی بالاتر از خود می ترسن، در نتیجه هر حرفی رو نمی زنن.
آره اصلا برای من همیشه عجیبه این موضوع که چقدر وجود داره. یعنی حتی در ساده ترین بحث، اصلا بحث های ترسناک سیاسی ول کن، در ساده ترین بحث های روزمره مردم خود سانسوری میکنن.
داخل ادب، داخل ضرب المثل های ما چقدر ضرب المثل داریم که داره تو رو داره تشویق میکنه به خود سانسوری. نمیدونم سر سرخ زبان سرخ سر سبز میدهد برباد، نمیدونم گر نخ خواهی نشی رسوا هم رنگ جماعت شونه، هزاران ما مثال داریم که داره تو رو تشویق میکنه. خب و این کاری که تو داری میکنی، حالا نمیدونم ناخودآگاه بوده خودآگاه بوده اطلاع ندارم، خب در هر دو صورت، چه خودآگاه بوده باشه چه ناخودآگاه بوده باشه، همین که داری در راستای مبارزه با سانسور داری، خود سانسوری داری کار میکنی، واسه من قابل، یکی از دلیل هایی که اصلا اومدم باهات مصاحبه کنم، چون من اول من خواستم این بیاد داخل برنامه من. نصف شب نخوابیده بودم و چون من اروپا هم، ایشون خب کاناداییه، امریکایی،
الان کانادا هم، آره الان کانادا،
آره گوش میکنی، تفاوت زمانی داریم. بعد زنگ زدم نصف شب نخوابیدم، بیخوابی کشیدم، بدبختی کشیدم واسه یه لقمه نون، زنگ بهش زدم که آقا بیا تو برنامه، بیا تو رادیو آبادان، بعد دیدیم که آقا مخ ما رو زد، ما رو کشون اینجا. یکی از دلایل هایی که صادقانه دارم بهت میگم، چون من شاید آدم مغروریم، خب و برخلاف تو آدمی ام که کاری که بکنم میزنم تو سر، تو سک و صورت مخاطب میزنم که من این کارو واسات کردم. اوکی، چون کسی نمیاد من رو بخونه، به چه دلیل نمیاد من رو بخونه؟ چون ماها حذف میشیم، قدرت دست ماها نیست. اون شبکه گسترده مالی و ساپورتی و تبلیغاتی که آرتیستا و هنرمندان تحت حمایت دولت ایران دارن، ماها نداریم این چیزا رو. اوکی؟ همین الان همه میتونن، یعنی اون تو اون پلتفرم هایی که داریم کار میکنیم یا این که داریم حقوق میگیریم، خود منو دارم میگم، حذف بشم تموم شدم رفتم، چون قدرتی نداریم ماها. اوکی؟ یکی از دلیل و واسه همینه که مثلا هر کاری میکنم خیلی روک به مخاطب میگم، منتم میذارم، چون کار خوب دارم میکنم، کار درست دارم انجام میدم، اصولی دارم کارو درست انجام میدم، تحویل مخاطب میدم، بهش میگم من این کارو واسات انجام دادم، یه برو بخون، این کارو واسات انجام دادم، یه برو ببین. اوکی؟ و یکی از دلیل هایی که با لحظه‌ای که بهم گفتی تردید نکردم و گفتم حتما میام، فقط صرفا به خاطر همین بحث مبارزه با خود سانسوری که داری میکنی. همین که راحت میشینه حرف تو میزنه، یا رو پایپ دستش میشینه، نمیدونم مشروبشو میخوره، سیگارشو، وا همین رادیو آبادانو من طرح اولی که نوشته بودم این بود که آقا با رکابی بشینم، خب قهوه‌مو بنوشم، چون من عشق قهوه‌ام تو خونه، اصلا بار قهوه دارم، بیش از 27 تا 28 نمونه قهوه تو خونه دارم و اصلا بزرگترین تفریح زندگیم کشف قهوه است و درست کردن قهوه و نوشیدن قهوه است. بعد جان
به به میگه من خودم عاشق قهوه‌ام، ولی از این دستگاه کنگو شده دارم که فقط میکنی تو.
نه من دستگاه حساب کنم، مثلا من نشستم یک سال یه شیفت بیشتر کار کردم که بتونم یه دستگاه وی بی ام بخرم، اینقدر عشق قهوه‌ام. یا مثلا شده بلند شدم رفتم، مثلا سالهای پیش میشد بلند میشدم میرفتم فلان روستا تو ایتالیا که فلان قهوه رو به یک شکل خاصی درست میکردم، میرفتم دو روز سه روز اونجا میموندم که بفهمم مثلا اونا قهوه رو چجوری درست میکنن.
قشنگ کافی سنابی دیگه. پس
شدیدن این کارم، اصلا شدیدن مدعیم تو قهوه. خب بعد تر هم این بود که آقا بشینم با رکابی بشینم قهوه‌مو بخورم، سیگارمو بکشم، مشروبمو بخورم، اگه نمیدونم پارتنرم داخل خونه است قشنگ رو کامرا تردد بکنه و اینا. بعد اینا واقعا داخل پلتفرم رسانه نمی گنجه. همین الانم همین برنامه‌ای که دارم میسازم، چون خیلی ساختار رو شکندم، اولین برنامه‌ای که داخل مدیای فارسی داره ساخته میشه که روبروی مخاطب نشسته. باشم کنی تو اگر روبروی مخاطب میشینی، تو داخل مدیا نیستی، تو یک پلتفرم مستقل خصوصی هستی. خب وقتی داخل مدیا میای، همیشه داخل مدیا اینه، مخاطب اینه. واسه اولین بار من اومدم روبرو نشستم. بعد 70% برنامه‌ای که من دارم میسازم خود مردم دارن میسازن، خودشون میان گزارش تهیه میکنن با من شهروند خبرنگار، خودشون میان مشارکت میکنن. یا چند ماه پیش که من کرونا گرفته بودم، یه برنامه رو خود مردم اصلا ساختن، مادم ادامو در آوردن، نمیدونم یکی کچر کرده بود، سیبیل گذاشته بود، چند نفر تک کلامامو به کار میبردن که همینجوری برنامه رو ساختن. تاجایی و کلا آدم تخمی ام تو روابط اجتماعی و اینا، آدم مغرور و تخمی هستم، ولی لحظه‌ای که گفتی با جون و دل اومدم، چون که واقعا دمت کردم از این که داری برنامه رو اینجوری قوی کار میکنی و خودتی و میذاری مهمانایی هم که میان خودشون باشن.
دمت گرم دود. و یه چیز جالب بگم، این اولی که اینو شروع کردم به جایی که مثلا سپاه بریزه سرم اینو، که البته الان دیگه اونام گوش میکنن همه اپیزودا رو ظاهرا، ولی پادکسترهای دیگه ریختن سر من، بچه‌ای که همه ادعای روشنفکری و آرتیستی و فلان، همه اونا، همه که نه، نمیخوام دورچر اگزاجر کلمه، همه رو با یاد بگیرم کمتر استفاده کنم، خیلی هاشون توی یه گروپی هم داشتن و اینا ریخته بودن سر من که آقا ما باید اینو سانسور کنیم و یه باید کنسلش کنیم و ببندیم، شکایت کنیم و باید لوش بدیم و فلان. این همه آدمایی که ادعای روشنفکری میکنن، آدمایی که ادعای فرهنگی بودن میکنن، مثلا من کف کردم که مگه من چه خطری برای شما دارم؟ بابا این بازی برای همه باز، هر کسی میتونه این میکروفون روشن کنه، هر چی دلش میخواد بگه. من که نیومدم مثلا تئوری توته پخش کنم یا حرف، چون میگن آقا طرف حرف از سکس یا دراگز یا فلان اینا زده، اصلا این درست نیست، چه جوونا نما بشنون، همون حرف غلطی که مام بابا ها میزنن، میخوام به روی خوش نیارن که بچه‌هاشون دراگ نمیزنن یا سکس ندارن، همونشون رو من میکردن همون کارو، مثلا خیلی تو ذوقم خورد. ولی گفتم بابا کونو لغشو، من کار خودمو قوی میکنم، میرم جلو و همینجوری روز به روز مخاطبای منم بیشتر هم میشه. میگم چون پای یه چیز خیلی ساده ای وایسادم و دستم روه. من چیزی که در موردش صحبت کردم تو این پادکست، یعنی هر کی بخواد از من هر شکایتی بکنه، میگه بهش اشاره میکنم برو اپیزود فلان رو گوش کن، خودم اون داستان رو تعریف کردم، همشو گفتم، میدونی. و آدم انقدر سبکی میکنه وقتی که خودشو خالی میکنه با دنیا، که یه احساس انگار یه سوپر پاور پیدا میکنی و اصلا دیگه راحت میتونی بازی رو بکنی دیگه از این بعد توی زندگی. و هیچ من از هیچ چیزی نیست که ازش خجالت بکشم، هیچ شرمی از هیچ چیزی ندارم که بخوام بگم وای این فلانم اینجوریه یا پشمالم یا کچلم یا چاقم یا فلان روز راست نکردم. اصلا هیچ چیزی نیست، هیچ مبحثی نیست که من نتونم در موردش حرف بزنم و توقع ندارم که همه آدمای دنیا باشن، ولی همین این یه ذره که من شجاعتی داشتم که بتونم حرف بزنم به دیگران شجاعت که مثلا خیلی از داستان‌هایی که بچه با من در میون میذارن در مورد تجاوز، در مورد خانواده، در مورد مذهب، در مورد خیلی چیزهای دیگه که جاهای دیگه احساس راحتی نمی‌کنن بزنن، میان به من غریبه میذارن و این فضا رو ایجاد کرد که بتونن ذره خودشون باشن.
داخل این چیز تصنع کنه یکی بحث، اولا که در مورد بحث روشنفکر و دوستات و اینا که گفته نکن، جامعه‌ای که یک کسی مثل شایگان رو روشنفکر بدونه یا اینکه جامعه‌ای که مثل یک کسی مثل آقای شجریان رو، اون جنبه اجتماعی شجریان رو دارم میگم و نه جنبه هنریش رو کاری ندارم، خب شخصیت اجتماعیش رو دارم میگم، انتلکتور روشنفکر بدونه که تعریفش مشخصه. اوکی، بعد تو تعریف روشنفکر به کی داریم میگیم روشنفکر؟ ما اصلا داخل جامعه ایران آیا ما اصلا روشنفکری داریم؟ کسی که نمیدونم هنوز که هنوزه میخواد فلان کار رو بکنه، میشینه استخاره میگیره یا میشینه نمیدونم ربنا میخونه یا میشینه قرآن باز میکنه، که نمیتونه روشنفکر باشه. چرا؟ چون ابتدایی ترین اصل داخل مذهب اینه که فکر رو از تو داره میگیره، تو رو داره یعنی سلب میکنه اون آزادی فکر رو از تو. این شخص چجوری میتونه روشنفکر باشه؟ بخواد جامعه ایران تو 100 سال گذشته 5 تا روشنفکر هر کس که اومد اگه تونست به من معرفی بکنه، من تا آخر عمر سیبیلمو میزنم. حالا چون دماغم گند، اینم بگم سیبیلمو نگفتم به خاطر که سیبیل نشان مردی اینجوری، نه دماغم خیلی تخمی و گنده است، سیبیل رو بزنم قیافم خیلی مضحک میشه، خب میزنم قیافه تا آخر عمر مضحک باشم. اوکی،
کامنت ها رو بعدم بخون، پس کامنت ها رو بعدم بخون بریم کیا رو معرفی میکنم.
کیا میخوام؟ قولترین شایگان دیگه، برید همون آقای دوستدار کتاب آخرشون رو بخونید، مقاله‌ای که در مورد دوستدار نوشته رو بخونید، ببینید این شخص چه خیانتی به فرهنگ و به قشر شبه انتلکتوئلی دهه 40 و 50 و 60 و 70 کرده. ببینید چطور مباحث عرفان و مذهب رو اومده تو ماتت ملت فرو کرده و بدون اینکه ملت اصلا بفهمن به به و چهچم کردن. بعد نمیدونم اون گاگول هم میاد میشینه، نمیدونم در کتابش داخل نامه فرضی با شایگان میشینه، شایگان رو بوت میکنه، با شایگان فرضی میشینه مونولوگ میکنه. باید واقعیت ها رو بشناسید، کامنت ها که بیاید فوش بدید. حالا فوش دادن به من که اتفاقی که نمیفته که، آره نهایتش میخوام بگن که نمیدونم فلان فلان، ننه دیگه دستون درد نکنه، از الان دارم بهتون میگم دستون درد نکنه، از طرف مادرم هم ازتون تشکر میکنم، حالشو مادرم داره میبره.
آره ولی عجیبه چرا بقیه بچه هامونم اینو این میره این سانسور کردنه، میدونی؟ ببین یه بحثی هستش که میگم، یه بحث هست آقا یه پرایوت بیزنس داری، اینا بعدا میخوام با هم درباره صحبت کنیم دیگه، مثلا یه پرایوت بیزنس و یه پلتفرمی هست، یه شرکتیه، تو یه سری قوانین داری و اینا، ولی یه چیزی که مثلا اوپن مثل پادکست که هر کسی میتونه بیاد حرف بزنه، تو وقتی میگم حرف، تو اونم یه بحث جای خودشو داره، آزادی بیان که مثلا حرف نجات پرستان، آزادی بیان یا چه میدونم سکسیستی خیلی وحشتناک مثلا، چه میدونم، ولی این مرزا میدونی خیلی دنیای میدیای امروز جابجا شده و عجیب غریب شده و من تعجب کردم که اصلا میگم چرا اصلا این آدما چه نیازی داره به من حمله کنن، به جای اینکه برن به اون دولت وحشتناک حمله کنن، میدونی چرا از من میترسیدن؟ میدونی اون برام خیلی سخت بود حس کردم،
چون نگاه کن اتفاقی رو که تو داری رقم میزنی با فعالیتی که در حوزه مبارزه با خودسانسوری داری انجام میدی، سبب میشه پاشنه آشیل اون حکومت و دولت بلرزه. خب پاشنه آشیل جمهوری اسلامی چند تا چیز خیلی مشخصه و مهمترینش فرهنگ و هنره، که بخش خودسانسوری و سانسور بخش عظیمی از این فرهنگ و هنره، وگرنه آقا در جهان این تا پلتفرم هست، هر کس میتونه هر نظری بده. چرا اصلا مثلا بر فرض مثال من با تو با قیافت حال نمی کنم؟ خب حال نمی کنم دیگه، چه دلیلی داره؟ یا مثلا گهگداری من گاهی این کارا رو میکنم، مثلا میام تو دایرکت فوش مادر بهم میدن، داخل صفحه اینستاگرام من بری نگاه کنی میبینی مثلا بهشون جواب دادم، خیلی مؤدبانه سلام کردم، بعد تشکر کردم ازشون، بعد گفتم از طرف مادرم هم تشکر ازتون میکنم، اتفاقا مادرم احتمالاً خیلی دوست داشته که مثلا همچه اتفاق، متشکرم ازتون، از طرف مادر ازتون سپاسگزارم، امیدوارم که وظیفتون رو درست انجام داده باشید و یه حالی به مادرم داده، متشکرم ازتون. بعد اسکرین میگیرم تو صفحه من میذارمش. چرا فکر میکنین مثلا فوش مادر دادن سبب ناراحتی من میشه؟ چرا فکر میکنیم مثلا من یه چیزی به اسم ناموس هم معنی داره؟ نه آقا، ناموس هم معنی نداره. چرا فکر میکنید نمیدونم اگر بیاید توهین به من بکنید من عصبی میشم؟ من عصبی نمیشم، حتی لبخندم نمیزنم، من خیلی راحت از کنارتون عبور میکنم، اونقدر دغدغه در زندگی فردیم دارم و اونقدر کار نکرده دارم و اونقدر فکر کمک کردن به اون افرادی که مخاطبم هستن اونقدر دغدغه دارم که اصلا شما هست که از کنارتون راحت عبور میکنم، حتی به اندازه خوردن یک قهوه هم بهتون فکر نمیکنم.
آره من بگو
شما بگو.
نه میگه منم من اگه اینقدر فحش خوردم از چپ و راست و وسط و فاشیست و اصلاح طلب و اصولگرا و سلطنت طلب و مجرم، از همه قشرا اینقدر فحش خوردم دیگه اصلا، یعنی پوستم بی نهایت کلوف شد دیگه، اصلا اذیت نمیشم. من تنها چیزی که هستش اینه که واقعا ناراحت میشم از اینکه وقتی که بچهای دیگه ای که تو هم توی هم فکریم داریم سعی میکنیم همه کار فرهنگی میکنیم، کاری در خدمت حداقل فرهنگ و کشور خودمون، وقتی دست همدیگر نمیگیریم، این تو سر زدن همدیگه است که منو خیلی اذیت میکنه. اینو به جای که آقا میتونیم بخوام بگم من حال نمیکنم با برنامه، ولی اینکه برید با 20 نفر 30 نفر 40 نفر آدم دیگه جمع شین و بخواین یه توته‌ای رو اندازین برای من، بابا سپا بنزگفی دهن منو صاف کرده، زندگی رو نابود کرده، شما بکشین بیرون دیگه، به جگه بیان حمایت کنین. و من خودم همیشه اینجا پادکست های دیگرم سپورت میکنم، هر کی هستش معرفی میکنم، بچه دیگه مهمونام خیلی وقت معرفی میکنن، با هیچ کم هیچ مشکلی ندارم، با هیچ کسی هیچ دعوایی هم ندارم، همرم دوست دارم، هر کی کار خودشو بکنه.
من یکی از آدم حسابیای پادکست ایران به من معرفی کرد، کامبیز حسینی برنامه تو رو به من معرفی کرد، اگه حافظم درست یاری بده گوش میکنه که کامبیز خودش آدم حسابیه.
کامبیز کجای دنیای بابا، پاشو بیا تو برنامه مردم دهنا دیوونه کردن، انقدر تو رو درخواست کردم بشن تا مسیج زدم چند وقت پیش که نمیدونم مشروب میخوره یا نمیخوره، هی همش ترک میکنه.
اگر مثلا شام، اگر نیما رو قله ادبیات معاصر ایران بدونیم، کامبیز نیمای پادکست ایرانه. خیلی کارش خوبه دیوس، خیلی خوبه، خیلی کارش خوبه و خیلی آدم حسابیه. فکر کنم کامبیز برنامه تو رو به من معرفی کرد و آدم حسابی ها کارتو گوش میکنن، چه دلیلی داره که بخوای اهمیت بدی به اونا؟ ولی خب یک نکته ای که میگی، که یک نکته ای داخل صحبتات که گفتی که چه چیزی داره که بخوان اینجوری حمله بکنن، نگاه کن ماها یه خصلت، ما ایرانی ها یه خصلتی داریم که از هر چیزی که جدید باشه میترسیم، به خاطر اینکه وابسته به گذشته خودمون هستیم، به آینده نمیخوایم نگاه. آینده ایران آینده سانسور و خودسانسوری نیست. نسل امروز ایران ربطی به اون دوران خفقانی که نسل ما کشید نداره، اصلا درکی نمیتونه داشته باشه. خب تو الان بر فرض مثال بیا مثلا به یه جوون 16 17 ساله بگو آقا یه زمانی ما تو ایران دیگه آسین کوتاه تنمون میکردیم، دستمون رو رنگ میزدن، یا مثلا شهرولی پامون میکردیم تیغ میکشیدن، بهت میخنده، اصلا باورش نمیشه. اوکی ما ایرانی‌ها کلاً از هر چیز جدیدی میترسیم، از هر چیزی که خلاف جهت باشه میترسیم، از گستاخی بدمون میاد، آدم گستاخ رو آدم بی تربیت میدونیم. اوکی و مشکلشون همینه که احتمالاً مشکلشون این بوده که با گستاخی مشکل داشتن. یه موسیقی دیگه گوش کنیم؟
آره بریم تو کارش،
بریم
مال خودت اینا و بگو چی و چی اینا.
نه یه موسیقی مال استان لرستانه، نه مال استان لرستان، خواننده‌اش رضا سقایی که فوت شده و موسیقی لوریونا. بریم
پنه پر کم او با کشی اوهو خشن، پنه پر با کم شیکه کم ایران برن، فان بازم از فراری، پنجو گولا کد سینه پلنگ پنج درد دو جونم پنج بیت نمونم پنج درد دو جونم پنج بیت نمونم.
خب بریم موضوع بعدی. تایم تموم نشده؟
نه تایم که ما اینجا تایم محدودیت هیچی نداریم.
میخوایی بریم تا شیراز بریم
تو باره. ولی یه فکری رو بکن چون نزدیک آخر پادکست اینو سوال میکنم یخته دیگه، که همیشه آخر برنامه از مهمونام سوال میکنم که یه چیزی باید اعتراف بکنن که تا حالا به کسی نگفتن. میتونه چیز خیلی کوچیک و احمقانه باشه، میتونه چیز خیلی بزرگ و عجیب غریب باشه. من که انواع اقسام داستانا تعریف کردم تو این پادکست که هم یه سریاش خنده‌دار و مسخره، بیشترش مسخره و خنده‌دار بود، ولی هر کی یه چیزی داره، چه من که بچگیش یه چیزی میگه، ولی معمولا یه خواهشی که از مهمونام میکنم اینه که با ما یه چیز در میون بذارن.
حالا من تو زندگی شخصی من اینقدر آدم دهن لقیه هم که همیشه همه چی رو میگم، بعد یه آدم کاملا دیگران به میگن آدم بی‌حیا، خب ولی خودم میگم نه آدم راحت، آدم راحتی هم، هیچ چیز مخفی ندارم. ولی میخواید میخوام میتونم واسه تون چی کنم؟ میتونم یه خاطره. آقا من یه عمه دارم، خب
بفهم.
یه عمم خیلی خنگه، خب آقا به معنی واقعی کلمه این عمه خنگه. خب سنش هم خیلی بالا، 80 و خورده 90 سالشه دیگه، هر کی بود الان به اون راه میرسید.
خدا قوت.
آره بعد بذار از خاطرات عمه، بذار یه خاطره از عمم میگم. عمه خیلی هم دارم واسش تنگ. آقا بذار من یکم بعد با آیا یک نوازشی بکنم، یه اسنکی بهش بدم. خب یکم کلافه شده، یه شعر میذارم از خودم، همون شعری که یه شعر به اسم زنداداش میذارم، گوش کنید. خب تا یه لحظه من با آیا اسنک بدم و بیام بعد خاطره بگم و تموم کنیم. اوکی
باشه، ساوندز گود.
اوکی خوبه؟
آره بابا عالیه.
هایت را میبینم، چند ساله شاد و افسرده، همه چیز مانند سابق است. مادر بزرگ، واجه تلفن روبروی حیات و پشتی و تمام فصل ها یکسانند. تک کاغذی که روی آن نوشته شده است تو انقلاب چند ساله یک چریکی، لابلای اتفاقات سیاسی و اجتماعی جهان پیدایت کردم، فوری بخشیدمت، مثل مردی که خودش را به پتیاره‌های خیابانی طولانی بخشید. چرا سراغ تو را بگیرم؟ مضاف الیه عشق های جهان، ناسیونال بدحالی روزگار است یا طبیعت دنیا؟ اما تو بی مضایقه به عشق منی. موسعت از شکلاتی سوئیسی نشسته و لبان دختری بلون گزنده تر است، از آسمان پنهانش می کنم. فردا هوا بارانیست، ناقوس ها به نطقدم طبق معمول هر روز سر ساعتی مشخص چخان ها به دیروز را اعلام می کنند. فردا در یکی از محله های قدیمی شهر، شهردار قرار است خیابانی را با اجناسی منجل، خطهایی موازی و روز مرگی های جدید افتتاح کند. چراغ های راه نمایی مین های زده نفرند و خونپاره ها عشق های نشسته بر صندلی عقب اتومبیلی لوکس. چشم های تو طبیعی ترین سیاره جهانند. مسیر چشم هایت دمشق تا حلب است. در این سال ها انقدر بزرگ شدم که با سگ های بلگرد خیابان های بالا شب گردی کنم. از تنهایی نترسم، سیگار بکشم و برادر کوچکترم ازدواج کند. با دوستان محترمم در گرانترین رستوران های شهر بدبختگی کنم، و دیگر کسی از سرنوشت بادبادک ها نپرسد. آنها رها شده در آسمانند، آزاد و بیده است. زنده داشت خواب چشم هایت را میبینم. به یاد نمی آورم که چند ساله ای شادی یا افسرده. قرار است سوگلی تمام دردهای خانواده باشی و برادر کوچکترم دارو خانه ای پر مشتری. طرف قرار داد تمام بیمه های دولتی مبادا گمت کنم در شلوغی دنیا مترو محله قدیمی با اجناسی بنجل. مبادا گمت کنم در شلوغی تخت خواب. دوستت دارم مثل باکمن های سونی جمع شده از پشت ویترین های ترمینالی در جنوب شهر. همیشه می ترسم از دخترانی که چشمان عجیبی دارند، اما چشم های تو طبیعی هست. نام هایشان را روی جعبه قرصی نوشتم. هر ساعت 6 بار صدایشان می کنم. تسکینم می دهند. می خوابم خواب چشم هایت را می بینم. همه چیز مانند سابقه است. مادر بزرگ، باجه تلفن رو به روی حیات پشتی. نمی بخشمت این بار، گمت می کنم. قرص هایم را از یاد می برم. هر ساعت 6 بار صدایشان می زنم. خورشید طلوع کرده است، اما روز همان روز است و روزگار خواهی های چپ را طوری کشیده است که برای باد فتح و ربط زندگی قرآن بخواند. تو را در شلوغی تخت خواب بر کردم. قرار یک درد بسازی، اما تو مضافون علیه تمام عشق های جهانی. این عوارض و عواقب اعتصاب های طولانی مدت عشق است. قلب عاشق تو تحمل این انتحار را ندارد. نکش زنداداش، نکش. ما زنان ایزدی بی مناقص بهشت تو بودیم. نکش زنداداش، نکش. آموزش و پرورش، وزارت صنعت و معدن و وزارت کار حقوق چند ماه گذشته را به حسابت واریز نکرده است. نکش زنداداش، نکش. کودکم را در خیابانهای حلب سپاه قدس به غنیمت برده است. نکش. این پول ها اقساط عقب مانده وام مسکن است. نکش. حق الناس است. نکش. چرا امروز که هل هل کنن عروس به خانه میبرم زنداداش؟ نکش. اینها مضاف الیه عشق های جهانند. من یکی از حامیان تو بودم. نکش. وعده داده بودی. نکش. رأی دادم. نکش. بکش زنداداش. من یکی از گور خواب های مسرابادم. بکش زنداداش. بکش. شاعرم و متاسف. شاعران بی آرزوترین آدم های دنیایند. بکش زنداداش. بکش.
گرم دوست، خیلی باحال بود.
خسته نکرد؟
چی؟
خسته نشدی؟
نه، باز رفته بودم تو دنیای خودم.
گفتم شاید خسته بشی. خب در مورد عمم ولکن بذار در بذار یه جمله از مادر، به این چیزی که هیچ وقت نگفتم به مادرم بگم. من یکی از مادر، یعنی هیچ وقت متاسفانه از نوجوانیم با پدر مادرم بیرون نرفتم، همیشه اذیت هم که الان که سنم داره میره بالا و بالا
یعنی چی چرا بیرون نرفتی؟
جان
منظور چی؟ یعنی مثلا هیچ رستوران با هم نرفتین یا مهمونی نرفتین؟
آره نمیرفتم من باشون، آره احساس میکردم که نرفتن نشونه بزرگ شدن همه. داخل یه پروسه سنی و زمانی بودیم که ما مثلا ساختار تعبیر متن بابک احمدی ترجمه شده بود و خونده بودیم و فکر میکردیم که دیگه مثلا الان تو قله ادبیات جهانی ایستادیم، نمیدونستیم هیچ گویی نیستیم. والا فکر میکردیم مثلا دوتا تئوری احمقانه بد بابک احمدی ترجمه کرده بود که هیچ کس هم نخونده، خود من نخونده بودمش اصلا. مثلا کتاب بود همون سال که اومد خریدم بیش از 20 تا 30 تا مقاله هم تو زندگیم تا حالا در موردش نوشته، یعنی نوشتم که فاکت از این کتاب آوردم. خب و تو حالا یه بارم تو زندگیم کتاب رو نخوندم، داخل یکی از کتابام هم، داخل یکی از مقالاتم فکر کنم یا کتابام بود که همین نکته رو اشاره کردم که ما یه نسلی بودیم که به دروغ بزرگمون کردن و خودمون هم دروغگو شدیم. نمی‌چ میگم خودمون هم دروغگو شدیم، خیلی وقت‌ها نخونده هامون رو به رخ کشیدیم داخل اون دهه 70 که اون اصلاح طلبها امور مملکت رو در دست داشتند، با اون فرهنگ دروغ پروری که در ما نهادینه کرده بودن ما هم همون جوری شده بودیم. و خیلی خوشحالم که الان جایی نشستم که میشینم نقد میکنم خودم. من سالی 3 تا 4 تا مطلب مینویسم که اون 3-4 تا مطلب پولش هم از رسانه هایی که کار میکنم نمیگیرم، پولشون چون نویسنده گرونی هستم و هر مطلبی مینویسم پول زیاد میگیرم من. خب پول اون مطالب رو نمیگیرم حقیقتش، به این خاطر که اون مطالب یه جورایی اصلا تراپی واسه خودم، میشینم اشتباهاتی که در یک سال گذشته یا در چند ماه گذشته مرتکب شدم، اون اشتباهاتی رو که به مخاطب انتقال دادم، یعنی یک فکر اشتباهی رو به مخاطب انتقال دادم، میام اونها رو و الان پی بردم با اون اشتباهی، میام خودم رو نقد میکنم و شدیداً تخریب میکنم خودم رو، میزنم شدید میزنم و خیلی خوشحالم از این که و همه اینها هم مدیون مازیار بهاری هم که مجبورم کرد داخل حوزه سانسور و مبارزه با سانسور بشینم کار بکنم و به خیلی از ضعف‌های فرهنگی و فکری خودم پی ببرم در این راستای کار پژوهشی و تحقیقاتی و ژورنالیستی که دارم انجام میدم، به خیلی از اشتباهاتم پی ببرم. مثلا یه روز خودم متوجه شدم، دیدم که چقدر برخلاف ادعایی که دارم چقدر تفکرات مرد سالارانه داخل روابطم با پارتنرم وجود داره که اصلا اینا عمدم نبود و در ناخودآگاه من نهادینه شده بود.
درست.
و یکی یکی نشستم اینا رو روشون کار کردن. حالا مثلا سالیان سال هیچ وقت مثلا با هر کس خوابیدم هیچ وقت بهش نگفتم که خب الان میخوای بکنم، به همیشه گفتم میخوای الان منو بکنی. بعد خیلی میگم چرا اینجوری میگی؟ میگم به خاطر اینکه من یک بیمارم، دارم با اون بیماری مرد سالاری مبارزه میکنم که مرد فقط فکر میکنه کننده است. نه، کننده من نیستم، کننده تویی. میخوای منو بکنی یا نه؟ و این چیزا خیلی چیزاییه که ریز اما با اهمیتی هم به باور من که باید تک تک ماها داخل زندگی شخصیمون به این جور مسائل بپردازیم، به این جور مسائل باید اهمیت بدیم و این بی‌پروایی که تو برنامه هست خیلی خوبه، خیلی خوبه واقعا. دمت گرم از این که بدون تردید در آینده این برنامه میمونه رام، به خاطر این که همونطور که مثلا داخل دهه 40 ما واسه یک بار در تاریخ مطبوعات ایران ما یه مجله پرن داشتیم. خب و متاسفانه الان نداریم. پرن یکی از بزرگترین صنعت‌های غیر نفتی جهانه از لحاظ اقتصادی و جامعه ایران نداره. حالا همه هم نگاه میکنن و همه
آره.
بدون استثناء همه نگاه میکنن، اما یه سایت پرن یا یه مجله پرن که بیاد نمیدونم آموزش سکس، نمیدونم چیزای سکس، اصلا ادوات ابزارهای جانبی سکس، بازیهای سکسی بیاد اینا رو آموزش بده به ملت، وجود نداره.
من یه داستان خنده رو تعریف کنم، قبلا تعریف کردم تو این پادکست، ولی یه بابام رفتیم نیام یه جایی تو کوه و کمر، خیلی جایی پرتی بود و مهمون یه خانواده توی کلبه‌ای بودیم و خیلی پراکنده بود، جایی که ماشین به زور میرفت و اینا، چون ما کمپینگ زیاد میرفتیم تو ایران. بعد بابام رفت بودیم تو کلبه و نشستیم سر سفره سر شام و اینا، با موقع محافره تازه اومده فکر میرم، بعد تو بک‌گراند تلویزیون تو این کلبه تمام کاگلی و فلان یه تلویزیون هم بود با محافره رسیور، داشت پورن پخش میشد، انگار مثلا سریال فرندز داره پخش میشه یا اورجی گندم مثلا. با این منم بفهمید سفره انقدر صحنه سورئال، تضاد عجیب غریب مدرنیته و سنت و همه چیز با هم دیگه و سکشوال، اصلا انقدر صحنه اصلا هیچ وقت یادم نمیره قیافه من و بابام که همدیگر نگاه کردیم اون چیزی هم نگفتیم جاتی میشکیم غذا خوردن و
این نکته هم بگم تو یادم نرفته داخل بحث اون بحثی بود که در مورد اینکه بعضی از کسایی که کار پادکستی می‌کردن به حمله کرده بودن و اینا. خب نکنه یکی از مشکل این یادم رفت اون داخل صحبت ها اونجا بگم حرف تو حرف اومد، نگاه کن یکی از مشکلاتی که ما ایرانی‌ها داریم که اون افراد هم حالا من نمیدونم واقعا کیا بودند چون اسم نبردی، ولی یکی از مشکلاتی که عموما ما ایرانی‌ها داریم فکر می‌کنیم همه چیز باید با کلاس باشه. خوش می‌کنی اگر یکی راحت بیاد بشینه، نمی‌دونم با رکاوی بیاد بشینه یا تو خونه‌اش بشینه، فضای خونه‌اش مشخص باشه، فکر می‌کنیم بده، در حالی که نه، اصلا بد، اصلا این بد بودن رو کی داره معنی میکنه؟ کی قراره واسه ما معنی بکنه چی خوبه چی بده؟ اوکی؟
آره من که بزرگترین دعوایی که بابا همیشه داشتم بابا میگه با دمپایی نری تو خیابونو، با چه فرقی میکنه با دمپایی هم برم چه اتفاقی میفته؟ یاد میگه دعوای بچگی، از بچگی من همیشه کله خر بودم، هیچ وقت تو کتم هم نمیرفت اصلا، همه چیو میبردم زیر سوال. یعنی با همین امروزش من همین اتاق کرکسیف من همینجاست، اون تخت هم تختی که where the magic happens و میدونی یعنی کلن همه این داستان ها برای من میگم برای چی ازش بود خجالت بکشم، برای چی بود نار باشم. من اتام دوست دارم تر و تمیز و خوشتی پونم، به موقعش هم هستم، آدم حسابی هم به موقعش هستم، ولی آدم لشی هم هستم، همه من هستیم، حالا بعضی به روی خودشون نمیارن.
ما فکر میکنن که مثلا برفرض وقت دارن یک کار می یک برنامه میسازن، فکر میکنن باید مثلا با کچربار، با مخاطب با کچربار کلمات نمیشینه پا برنامه تو، مخاطب لنگشو دراز کرده کف خونش نشسته یا نمیدونم لنگشو هوا کرده فلانجا نشسته یا اصلا داره سکس میکنه داره
طرفداره من میشونه. آره خیلی شده پیام فرام برسم وسط سکس داریم پادکست تو رو گوش میکنیم، یه سری که از خودش یه فیلمای میفرسته میگم بابا نفرستن وسط نمیدونم تریاک زدن و فلان و چیزی، میگم بابا داشی گلم هیچی داره نفرستین اصلا برای خودت در سره، به همه میگم آقا طرفدار رام ببینیمش نشه داغون و فلان.
باش آقا نه نه کن یه سری یه چی کرد، یه ایران یه معشوقه داشتم که برادرها میگفتن که خیلی نمیدونم فلان زشت و قیافش اینجوری و فلان و اینا، بعد یه بار من اصلا اهمیت نمیدادم، دخترها رو دوستش داشتم دیگه، بعد اصلا هم زشت نبود، نمیدونم اون احمقا چرا اینجوری تصور میکردن همچین اصلا به خودشون اجازه میدادن همچین رفتاری داشته باشن. یه روز برگشتم به برادرم گفتم که نگاه کن گفت چی، گفتم آقا تو روزا داری روز دوست دختر تو دوست دختر نمیدونم فلانیه فلان بازیگر حالی بوده، بذارش من با این زشمشتا رفیق باشم، اشکال نداره تو برو خوشگلا با خوشگلا رفیق باشم، من با زشتا رفیق باشم، حالا هم بحث همین است. آقا تو رو برنامه خود با شخصیت و با کلاس خودتو بساز، خب نمیدونم با کچربار بشی برنامه‌تو بساز، کراواتتو بزن برنامه‌تو بزن، بذار ما یه واسه نشه بهش میگه اون آدم نیستن، یه کسی که داره نشه میکنه آدم نیست، این چه تفکریه که نمیدونم کسی واقعا. که بگو
آره همین مسئله هستش، میگم دیدگاهی که ما با آدمایی که همه میکنن مشروب میخورن یا دراگ میزنن یا افسردن یا تنهان یا نمیدونم مشکل سکشوال دارن یا جنسی یا هزار تا چیز دیگه، با اینا ما همه آدمیم، همه هم داریم مشکل، فقط فرق فکر کنم من با خیلی دیگه، من که به روی خودم میارم، من میدونم که کم بودم کجاست مشکلم چیه، بعد بحثایم که در موردش میکنیم اینجا تو این پادکست هم بحثی که همه میخوان در موردش حرف بزنن، همه در موردش فکر میکنن ولی کسی جرأت زدنشو نداره، فقط
ما همه ما عقده ای هستیم. نگاه کن هر کس که تو ایران به دنیا اومده باشه و چند ما تو ایران زندگی کرده باشه تا آخر عمرش عقده ای، من خودم عقده ای ام، با من از طبقه پایین جامعه بودم و از طبقه پایین جامعه هستم، خب حتی قشر متوسط جامعه هم نبودیم، ما داخل یه شهری زندگی کردیم که با من زمان داخل نوجوانیم کتاب که میخواستم بخرم بعد 2 ساعت پولم نداشتم سوار اتوبوس یا ماشین شخصی، اون زمان پیکان بود ماشین شخصی ها، با مینیبوس از آبادان بلند میشدم میرفتم اهواز، تو شهرم کتاب فروشی نبود که نمیدونم یه کتاب نمیدونم زبانشناسی یاکوبسن یا نمیدونم یه کتاب کوروش صفوی یا یه کتاب فلان بگیرم بیام، بخاطر شهر بدبخت بزرگ شدم، معلومه که عقده ایم، معلومه که مملو از عقده هستم، کدام ایرانی هست که بیاد بگه من عقده، حتی همون قشر بورژوای جامعه هم عقده هاشو داره.
آره کاملا،
اگه عقده نداشت که نمیمد پایین شهر بشینه ساندویچشو بخوره نمیدونم بابا باشه که، شب میره بالا شهر میخوابش، فردا صبح میاد نهارشو پایین شهر میخوره که بگه بچه کولی ام حاجی، خاک تو سرت، این کول بودن نیست، این عقده توئه. برو طبقه خودت بشین. ما داخل بود سران داخل کلتوق فرانسوی هیچ وقت یه بورژوا نمیاد با یه خرد بورژوا بپره، یا هیچ وقت یه قشر کارگر جامعه نمیره داخل کافه‌ای که مال بالا شهره بشینه، یا بالا شهری نمیاد به خاطر که حال کنم به آدم کولی باشم بیاد داخل کافه پایین شهریه بشینه. هر کس تو طبقه اجتماعی خودشه، تکلیف آدما با خودشون مشخصه. ما ایرانی ها تکلیفمون با خودمون مشخص نیست،
درست.
ما نمیدونیم چند چندیم با خودمون.
خیلی قبول دارم.
اگه بورژوایی برو به طبقه خودت بشست چون لقت. او یارو اومده یقه منو گرفته، برمیگرده میگه که آره تو چپ نیستی. گفتم والا باشه، اگه تو میگی چپ نیستم باشه چپ نیستم. بگو راستم نیستی پس چی؟ گفتم من چپم. گفت تو همین الان که گفتی چپ نیستم. گفتم نه من گفتم چپ نیستم. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی که اون چپی که تو میگی چپ بی شعوره، من چپ بی شعوری نیستم که بشینم صبح تا شب تو خونم قُر بزنم بگم بورژوازی حقمو خورده و کار نکنم. نه، من روزی 15 ساعت کار میکنم، بهترین برند کفش رو میپوشم، بهترین برند لباس رو تنم میکنم، بهترین برندی رو، برندی که میخوام دستگاه قهوه‌ام باشه میگیرم. کی گفته چپ یعنی بدبخت و کثیف بودن و چرکو بودن؟
آره متوجهم.
چرا فکر میکنید هر کی چرکو و کثیف چپ، هر کی نمیدونم تر تمیز میاد نه چپ نیست راسته؟ به چه میگه چپ و راست بودن؟ به وضعیت مالی، اصلا به یک تفکر فرهنگی بورژوازی و غیر بورژواز بودن. فرهنگ من فرهنگ بورژواز نیست، چون از طبقه، چون پیشینه بورژوازی ندارم. من درکی از خوابیدن تو شتو ندارم، درکی از نمیدونم خوابیدن داخل فلان. بگو.
نه هیچی، بگو، گوشم با تو دارم گوش میکنم.
شو کنی؟ یال ایرانی ها فکر میکنن هر کس که نمیدونم کثیف بود چپه دیگه. مثلا الان مراد فرادپور دیگه اند چپشونه. اند چپه. بابا یارو بلد نیست کمربندشو ببنده. بعد تئوریسین چپه تو.
آره دیگه، بعدش هم این باور لیبلای غلط باعث تیم کشیای غلط میشه، باعث تفکرات غلط میشه. همینجوری غرق تو دروغ، تو توی افکار نادرست و غلطی میفتیم و هی یه سیکل جدیدی از خشونت و تنفر رو
میدم به برنامه‌ت. قشنگ دارم هی سوجه رو سوجه وسط میذارم که قشنگ.
من میگم نگرد داریم برای موقع دیگه، باید برگردی با هم دوباره بزنیم. خیلی حرف داریم من و تو بزنیم، فکرم دو صبح داریم. آره. میکنم من و تو فرق میزنیم قشنگ.
آره دوتامونم خوش صحبت و پرچونه ایم. قشنگ میریم تا تا شیراز رفتیم.
خیلی ولی چسبید. و محمد جون واقعا دمت گرم که اومدی.
دم خودت گرم، دم مخاطبات گرم، و مرسی از اینکه در راستای مبارزه با خودسانسوری داری کار میکنی، و مرسی از اینکه
بعدن ولی میخوام برگردی که فقط در مورد اون اختصاصی حرف بزنیم، چون اون الان نمیخوام بریم داخل اون بحث، ولی اون بحث برای من خیلی مهمه با این داستانهای توییتر و اینستاگرام و این مالتی نشنال کورپوریشن.
یه مطلب امروز منتشر کردم تو سایت خودم، لینکشو وسط تو فرستاده بودم. گوش می‌کنیم؟ آره هر وقت خواستی اوکی روششم. بذار یکم فوش بخوریم اینجا.
آره آره. حالا دوباره میبینم.
یکم سوژه خنده پیدا بکنیم. خب دمت گرم بابت کار خوبت. مرسی بابت اون کاری که واسه زنده یاد پدرت ساختی، و بدون تردید من هم مثل برادرت موافقم که پدرت، بدون تردید، اگر که من به روح و اون دنیا اینا اصلا باوری ندارم، ولی بدون تردید میدونم که کاری که تو داری میکنی سبب میشه که یاد و خاطره پدرت زنده بمونه در جامعه، و من هم مثل خودت بر این باورم که هر مخاطبی که به مخاطبات اضافه میشه، اون مخاطب سبب میشه پدرت رو بشناسه. و دمت گرم بابت کاری که داری میکنی.
مرسی محمد جون، خیلی لطف داری. بچه محمد تنگستانی، یادتون نره آنلاین tangistani.com میتونید دنبالش کنید، و حتما برین برنامه رادیو آبادان هم نگاه کنید و گوش کنید. خیلی خیلی باحال و خیلی کوله. مرسی محمد جون، تو دفعه بعدی
دمشی فدات بشم قربانت، خداحافظ،
میبینم چاکس.
این ور و اون ور حوصله می نقشه با صورت نشسته، هی خودم و دلداری می دم. مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری، مثل یه شنبه شدم.
وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با عینک، خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعت. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، خواب و خوابالو. باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم حتی